بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان حاضر در جلسه، خدمت استاد پور نوستادم سلام عرض میکنم. امروز 9 دی ماه جلسه 4 حکمرانی آب در محضر بزرگواران. جلسه پیش که خیلی جلسه پرباری هم بود به نظر من، در مورد رابطه حکمرانی آب و توسعه پایدار صحبت کردیم. امیدوارم که این جلسه حول مسائلی از جمله الگوهایی که میتونه ما رو به حکمرانی آب متعالی رهنمون بکنه و همینطور ارتباط اون در واقع در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، ایشالا گفتگوی رو در این زمینه خواهیم داشت. من برای در واقع شروع جلسه از آقای مهندس پورنوستاد خواهش میکنم که صحبت کنم که ما صدایشون رو تست بکنیم که ایشالا مشکلی نداشته باشه. آقای مهندس در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضرت علی و عمی عزیزان که در واقع حضور پیدا کردند و در خدمتشون هست. انشالله که امروز هم بتونیم در واقع مطالب در واقع مورد استفاده ای رو در اختیار عزیزان قرار بدیم و از مشارکتشون استفاده کنیم. خدمت آقای دکتر رنجور هم عرض سلام دارم. صدای بنده رو داشت اینجا آقای دکتر؟
بله آقای مهندس، صدای شما کاملا واضح و شفاف بود. منتظر هستیم آقای دکتر رنجبرم به جمع اضافه بشن که در واقع تست صدایشون رو هم داشته باشیم و بعد انشالله جلسه رو شروع کنیم. آقای دکتر رنجبر سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضور جواران حاضر در جلسه، جناب آقای دکتر منصورزاده مهندس با اسما و جناب آقای مهندس پورنصرت و زحماتی که مدرسه اوکراینی در این راه میکشه و دوستان موثر و مفید برای دوستان باشه ان شاء الله. من در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای دکتر. با توجه به اینکه جلسه گذشته رو با صحبت های آقای مهندس پونوست شروع کردیم، تقاضا میکنم آقای دکتر رنجبر امروز شما آغاز کننده بحث باشید که بتونیم از محضر شما استفاده بکنیم. اگر آمادگی شد دارید و اگر پاورپوینتی هم دارید ما میتونیم در واقع ببینیم نمایش شما رو. در خدمت شما هستیم.
چشم، من آپلود میکنم و چند ثانیه.
من یه نکته ای هم خدمت دوستانی که مایل بودن فایل های پاورپوینت رو داشته باشن عرض بکنم. اونم اینه که ما یه دسترسی رو از امروز برقرار کردیم که همگی میتونن پاورپوینت ها رو برای خودشون توی سیستم خودشون یا توی در لپتاپ خودشون دانلود بکنن. اون هم اینطوری است که بالا سمت چپ گزینه فایل رو میزنن و بعد وارد قسمت در واقع مدیریت فایل ها میشن و میتونن اون فایل مرتبط با جلسه رو دانلود بکنن و حالا توی یکی از درایف های کامپیوتر و سیستم خودشون دانلود بکنن. انشاءالله که مشکلی نداشته باشه، ولی اگر باز هم مسئله بود من راهنماییتون میکنم که چطور میتونید فایل پاورپوینت هم داشته باشید.
آقای دکتر من میتونم شروع کنم؟
در خدمتتون هستیم. من میکروفونم رو قطع میکنم و در خدمت شما هستیم. آقای دکتر با توجه به اینکه ساعت 8:40 دقیقه است، میخوام خواهش کنم که بین 30 دقیقه تا 40 دقیقه مباحثتون ارائه بدید که بعدم در خدمت آقای مهندس پورنوستاد و بعدم نهایتاً سوالات دوستانی که مایل هستن در بحث مشارکت کنن رو داشته باشید. من سکوت میکنم.
بله حتما. من سعی میکنم خیلی خلاصه عرض کنم که
در خدمت شما
هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و حاضرین در جلسه. اگر مباحث قبلی ما رو دنبال کرده باشید، مباحث ما مباحث حکمرانی آب بوده و مباحث نظری ریشه هاش و در سری های بعد وضعیت ایران که چه شکل بوده حکمرانی آب و مشکلات اون، چالش های اون که امروز بیان میشه، راهکارهایی که انشاءالله فردا بیان میشه و جنبندی میشه، و امیدواریم که این سلسله و توالی مباحث بتونه مقدار کمی حداقل برای شما مفید واقع شده باشه. چون اینایی که من عرض میکنم خدمتتون، اینا حاصل و چکیده سالها تجربه و مطالعه در این زمین هستش. البته من سعی میکنم خیلی به زبان ساده، چون این دوره هم دوره مقدماتی هستش، سعی میکنم بدون اصطلاحات نمیدونم سخت و قامز و یا معادل های خیلی سنگین انگلیسیش، خیلی به زبان ساده و خودمونی بیان کنم اینا رو. همچنین آقای مهندس خونستادم به همین شکلی که بتونه مفید واقع بشه، با توجه به این که این کلاس مجازی هستش و خب این مقدار محدودیت وجود داره، باید مقداری ساده بگیم، چون در مراحل پیشرفت و ترالت خوب اینها عرض کردم مراحل ابتدایی و مقدماتی هستش. مراحل پیشرفت تر حکرانی آب موضوعات و مسائل خیلی ریزتر و دیتیلتری داره که اونها انشاءالله اگر دوره های بعدی باشه، حالا دوستان یا ما انشاءالله ارائه میدیم که تکمیل اینها باشه. ولی چون مقدماتی هست، ما سعی کردیم خیلی ساده و خودمونی و سلیس باشه که قابل استفاده باشه. من شروع میکنم با اجازه دوستان مباحثم رو. امروز جلسه چالش هاست که ما در مدیریت منابع آب و حکمرانی منابع آب چه چالش هایی در کشورمون داریم. خب البته آقای مهندس کورنوسد هم و من هم در جلسه قبل به مقتضای مباحث بعضی چالش ها رو گفتیم لابلای مباحث، ولی امروز شد مباحث چالش هاست، من مجددا یه ریویو میکنم و سریع عبور میکنم. خب کشور ما به لحاظ قرار گرفتن تو منطقه بحران خیز خاورمیانه یکی از پرچالش ترین کشورها در خصوص مدیریت در منابع آب هستش، که ببینید خاورمیانه خودش بدترین نقطه جهان به لحاظ بحران ها. از قدیم الایام خاورمیانه پر بحران ترین و پر مشکل ترین منطقه جهان بوده. به لحاظ سیاسی و امنیتی این شکلی بوده، من فکر میکردم فقط به این شکلی بودم که به لحاظ منابع آب هم خاورمیانه بدترین منطقه جهانه، به خاطر اینکه در منطقه خشک و فراخشک قرار گرفته، 85% اونو عوضی خشک و فراخشک در بر گرفتن، 14% من البته سعی کردم مطالبم رو روی اسلاید ها بیارم، من نمیدونستم که اینا قرار اسلاید های ما قابل دانلود باشه، به خاطر همین هم گفتم که اگه دوستان میخوان نوت برداری کنن یا از صفحه اسکرین شات بگیرن بتونن حداقل این کارو انجام بدن. به خاطر همین من مطالبم رو سعی کردم تا حدودی روی اسلاید ها بیارم، یعنی نوشته ها رو سعی کردم بیارم که قابل استفاده باشه. خب ببینید 14% مساحت جهان خاورمیانه داره، ولی فقط 2% بارش جهان رو داره، لذا یکی از بدترین مناطق و از بین 16 کشور، از بین 20 کشوری که بالاترین استرس و منابع آب تو جهان دارن، 14 تاش توی خاورمیانه است. بنابراین بحران آب در هیچ کجای جهان مثل خاورمیانه ابعاد امنیتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی به خودش نگرفته. لذا ایران هم یکی از مشکلات اساسیش اینه که بدترین منطقه جهان به لحاظ آب و مدیریت منابع آب واقع شده. خب توی این نقشه که میبینید، که البته مشابه اینم من و جناب مهندس تونسر جلسه قبل نشون دادیم، نقشه آبی جهان و استرس آبی جهان، و میبینید که کمبود آب توی جهان تو منطقه ما و خاورمیانه از همه مناطق بدتر نقاط قرمز هستش، و نقاط آبی که میبینید مشکلی ندارن، نقاط زرد مشکل کمتر دارن، نقاط قرمز دیگه طبیعت برای اینا برگتن آب مورد نیاز برای مردم این کشور. لذا حتی اگر ما در سالهای آینده بالاترین بهره‌وری ها و سطح جویبار هم داشته باشیم، باز هم کمبود آب رو لمس خواهیم کرد. یعنی کمبود آب میگه که شما هر چقدر هم که باز مدیریت کنید، باز هم مقداری آسیب میبینید و اینو لمس میکنید، ولی خب دیگه اون شدتش شاید به اندازه موقعی نیست که کلن رها شده باشه مدیریت منابع. لذا باز میبینیم که ما جزء بدترین کشورها به لحاظ دسترسی به منابع هستیم. خب کشور ما توی خون خوش کنیم خوش قرار گرفته بارش اندک و همینجور که حالا اینا رو چون مباحث قبلی مهندس پور نصد توضیحات خیلی خوب و جامعی دادم و نمودهاش خیلی از من بهتر بود، من سعی کردم که خیلی گذرا عبور کنم ازشون. توضیح نامناسب زمانی و مکانی بارش هم توی کشور ما وجود داره. 30% بارندگی توی 30% بارندگی در 75% سطح کشورمون واقع میشه، یعنی 75% کشورمون 30% بارش فقط داره و بقیه اون توی مناطق بیشتر شمال و شمال غرب کشور و سایر مناطق خیلی محروم هستن. و همچنین توزیع زمانی بارش هم خیلی نامناسب هستش، چرا که مثلا توی هندوستان میبینیم که بارش ها در تابستان و خصوصی که کشت کار و کشاورزی هستش خواهی خیلی کمک میکنه و آبیاری رو خیلی کمتر مورد نیاز قرار میده، یا اروپا هم میشه. ولی توی ایران بیشتر توی زمستان هم فصل کشاورزی نیست و لذا ما بیش از سایر کشورها نیازمند آبیاری هستیم، چرا که فصل کشاورزی ما معمولا بارش نداریم و این فشار رو به منابع آبی کشورمون و آبهای زیرزمینی افزایش میده به خاطر نیاز به آبیاری. همینجوری که میبینید توی نمودار سرانه آب کشور ما در مقایسه با جهان بسیار کمه و ما به خاطر جمعیت نسبتاً بالامون و سرانه آبمون تقریبا 0.3% از منابع آبی جهان رو داریم، ولی 1% جمعیت داریم، یعنی در حدود 1/3 منابع آبی جهان رو داریم. یکی از مشکلات اساسی مدیریت منابع آب بحث جمعیت هستش، جمعیت و سرانه آب و آب در دسترس تجدیدپذیر برای هر کشوری رابطه معکوس دارن، یعنی به هر میزان که جمعیت افزایش پیدا کنه به همون نسبت هم سرانه آب تجدیدپذیر مردم اون کشور کاهش پیدا میکنه و این بحران آب رو بسیار تشدید میکنه. لذا خیلی از مواقع جمعیت رو یک عامل بسیار مهم میدونن. در نیم قرن اخیر جمعیت جهان 2 برابر شده و حتی در محافل علمی میگن که جمعیت مادر بحران آبه، یعنی رابطه مستقیم وجود داره بین افزایش جمعیت همونجوری که عرض کردم و کاهش منابع آبی. توی کشور ما در سال 1300 10 میلیون نفر جمعیت داشتیم و سرانه آبمون 13000 متر مکعب بوده. سال 1335 سرانه آبمون 7000 متر شده. سال 69 شده 2000 متر مکعب و الان هم خب می‌بینید که در حدود 1500 یا 600 متر مکعب، که البته خیلی فرقی هم نمی‌کنه حالا این ریزه مثلا 100000 متر مکعبش که حالا 1500 باشه یا 1600 خیلی فرقی نمی‌کنه، به خاطر اینکه جمعیت به ازای هر نفر افزایش جمعیت میزان کاهش پیدا میکنه. لذا ما هیچ رقم دقیق نداریم، یعنی به یه نفر که به جمعیت اضافه میشه به همون نسبت هم یک ذره از آب تجدیدپذیر کشورمون کم میشه. ولذا ایران یه مشکل دیگه هم که داره، در سال 2050 جزء 10 کشور پر جمعیت جهان است طبق برآوردهای سازمان ملل متحد و همین امر مدیریت آب رو بسیار حساس میکنه، چون این جمعیت فزاینده نیاز به غذا، نیاز به بهداشت، نیاز به مسکن، نیاز به شرب و نیازهای مختلفی دارن که همشون هم به آب وابسته است و این فشار رو بر منابع آبی کشور ما افزایش میده و مدیریت و حکمرانی بهینه رو اجتناب ناپذیر میکنه در خصوص منابع آب. خب چالش های جدیدتر رو که عرض کردم، جمعیت رو که عرض کردم، پدیده تغییر اقلیم یکی دیگه از پدیده های جدیدی هست که مدیریت منابع آب تو کشور ما تحت تاثیر قرار میده. عرض کردم که کم بوده بارش و خشکی خب یک پدیده تاریخی در کشور ما هست و تمدن ما اصلا کلا با این کنار اومده و سازگار شد و قنات و سایر سازه های سازگار رو هم در این راستا ابداع کرد. ولی خب جمعیت و تغییر اقلیم دو تا پدیده تقریبا جدید هستند که فشار رو افزایش میدن بر مدیریت منابع آب کشورمون. پدیده تغییر اقلیم از دهه تقریبا 1990 محافل علمی و بین‌المللی رو به خود جلب کرد که حاصل گرمایش زمین هستش. گرمایش زمین در اثر افزایش فعالیت‌های صنعتی و مصارف سوخت‌های فسیلی هستش که حالا تأثیری که بر منابع آبی داره و بر محیط زیست خود تأثیرات خیلی منفی و مخربی داشته، مثل گازهای گلخانه، تخریب لایه اوزون و غیره. ولی خب اون چیزی که مهمه برای ما و کشور ما اینه که پدیده تغییر اقلیم بدترین آسیب‌ها رو به کشور ما به طور خاص وارد می‌کنه بر منابع آبی، چرا که کاهش میزان بارش رو به طور کلی رقم میزنه. یعنی متوسط بارش کشور ما باز از اون 250 میلیمتر ممکنه بیاد برای 200 میلیمتر و این خیلی خیلی آسیب‌زاست برای منابع آب کشور ما که بسیار همشکننده هستن. عامل دوم این که پدیده تغییر اقلیم رویدادهای فرین رو افزایش میده. رویدادهای حدی رویدادهایی هستن که مثل خشکسالی یا سیلاب، یعنی حالت متوسط وجود نداره، یا سالها ما گرفتار خشکسالی هستیم مثل اون 10 سال خشکسالی که 2 سال اخیر پایان یافته، یا 2 سال دچار سیلاب هایی میشیم که این 1-2 سال اخیر رخ دادن و حالت متوسط و متعادلی رو نداره. تغییر اقلیم حالت آشفتگی جوی ایجاد میکنه و بعضی مواقع خشکسالی های شدید و طولانی میاره و بعضی وقتا سیلاب ها و حالت های نامناسب که آسیب به بخش کشاورزی رو میزنه به خاطر تغییرات دما. تبخیر رو افزایش میده، تبخیر باعث نیاز به بیشتر به آبیاری میشه و در کشور ما که وابستگی شدید به آبیاری و منابع آب زیرزمینی هست، افزایش تبخیر یعنی افزایش نیاز آبی و افزایش استخراج از منابع آبی، و همینطور فشار فزاینده بر آبخوان‌هایی که دیگه رمقی ندارن. و یکی عامل دیگه هم که تغییر اقلیم داره باعث میشه که الگوی بارش‌ها و شکل بارش‌ها در کشور کاهش پیدا کنه. از کردم جلسات قبل که بهترین نوع بارش برای آبخوان‌ها و منابع آب زیرزمینی بارش‌هایی هستن به شکل برف هستن و بارش‌هایی هستن که به صورت تدریجی فرو می‌بارن، ولی تغییر اقلیم باعث میشه که بارش برف کاهش پیدا کنه، بارش‌های باران و بارش‌های سیلابی که در مدت خیلی کم فرو می‌بارن و به سرعت هم از اساس خارج میشن و خیلی کم در آبخان نفوذ میکنن و در عوض خسارت‌های بسیار زیادی دارن و مدیریت منابع آب رو باز با مشکلات جدیدی مواجه میکنن. بس تغییر اقلیم بارش‌ها رو هم به شکلی میبره که باز به ضرر منابع آبی هست، به خصوص منابع آبی زیرزمینی. و برای کشورهای تغییر اقلیم برای بعضی کشورها مثل کشورهایی که نزدیک قطب هستن، حتی کشور آسیا میانه و بعضی کشورهای اروپای شمالی و شمال روسیه، به خاطر اینکه زمین‌های یخ‌زده رو قابل کشاورزی می‌کنه، باز این یک پدیده خوب و مثبت هست که می‌تونه زمین‌های کشاورزی اراضی کشاورزی جدید ایجاد کنه. ولی برای کشور ما و امثال کشور ما که در شرایط خاص جغرافیایی منطقه معتدل قرار دارن، بسیار مخرب و آسیب‌زا هستش که امواج گرمایشی و سرمایشی و سرمازدگی و گرمازدگی در محصولات کشاورزی و همچنین مصارف آب در تابستان‌ها به خاطر تابستان‌های خیلی گرم در بخش شرب و شهری رو هم افزایش میده که البته من از این عبور میکنم. ولی خب عامل دیگه ای هم که من بعد از تغییر اقلیم خدمتتون عرض کنم، ما یه مشکل جدید هم که داریم در مباحث مدیریت منابع آب کشورمون از دست رفتن آبخوان‌هامون هستش که قبلا یکی از مهمترین منابع آبی کشور ما بودن. کشور ما به خاطر شرایط خاص جغرافیاییش و نداشتن رودخانه های آنچنان قابل اتکا خیلی وابسته هست به آبهای زیرزمینی. گفتن که بارش هم به شکلی هست الگوشون که در فصول کشاورزی کمترین بارش رو ما داریم و این فشار رو بر آبیاری و نیاز به آبهای زیرزمینی به خصوص افزایش میده. و ولی خب متاسفانه به علت دلایل مختلف، دلایل جوی، حالا تا حدودی همین تغییر اقلیم و خشکسالی ها تا حدودی و تا حدودی هم عرض کردم که سیاست های اشتباه و رویکرد های نادرست و تکبودی که بر توسعه بوده در سطح جهان و مقداری هم در کشور ما، خب این فشار بر آبهای زیرزمینی و استخراج اونها رو افزایش پیدا کرد و این افزایش موجب شد که ما الان خیلی از آبخوان هامون رو نداشته باشیم، یعنی خیلی هاشون رو به مرگ باشن، یه چندانی نداشته باشن که انشالله اگر فرصتی شد من در آینده توضیح میدم در خصوص. پس این چالش هایی بودن که جدیدن ایجاد شده بودن. یه چالش جدید هم که وجود داره چالش هیدروپولیتیک هست برای منابع آب کشور ما. هیدروپولیتیک ترکیبی از آب و سیاست و ارتباط بین نقش آب در سیاست و همچنین سیاست در آب. که خیلی از محققین اعتقاد دارن که تاریخ بشری تاریخ جنگ بر سر منابع بوده است. و حالا خب منابع، یکی از منابع بسیار مهم هم خب منابع آب هستش، پس بنابراین آب میتونه یکی از مظاهر همکاری یا ستیز در بین ملت‌ها باشه، به خصوص موقعی که دچار کمبود و دچار بحران هست. یعنی در زمانی که فراوان باشه خب طبیعتاً آنچنان نزاعی بر سر آب نخواهد بود بر سر ملت‌ها در بین ملت‌ها، ولی خب در زمانی که دچار کمبود و مشکل باشه رقابت و تنش و کشمکش خیلی افزایش پیدا میکنه در این زمینه. خب خیلی از حتی کنفرانس‌های بین المللی هم آب رو، تقسیم آب رو و رویه تقسیم آب رو که معمولا آب‌های مشترک منظوره تقسیم حیات دونستن. از ملاحظات هیدروپولیتیکی در سطح جهان اینه که 70 نقطه از سطح جهان به عنوان کانون‌های بحران آب شناخته شده در سطح جهان. ما علو دوستان عزیز، چون اینا رو من میگم به خاطر اینکه دوستان عزیز در جلسات قبل هم علاقه من بودن تو این مسائل و سوالاتی رو مطرح فرموده بودن، من گفتم این مقدار اینا رو بیشتر توضیح بدم به واسطه علاقه دوستان. در سطح جهانی حدود 214 رودخانه وجود داره که بین کشورها مشترکن و حوزه آبیزی اونها به حالت اشتراکی و اختلافی میتونه باشه. همینجوری که عرض کردم چالش جدیدی که بین مصر و سودان و اتیوپی و سر صد رنسانس در اتیوپی ایجاد شده یکی از جدیدترین نمونه های اون هستش. یکی از مشکلات مهمی که همیشه وجود داشته اینه که ضمانت قانونی و هیچ قانون و رویه قوی و لازم الاتفاقی در سطح بین المللی وجود نداره بر سر تخصیص منابع آب مشترک بین کشورهای بالا دست و پایین دست. یعنی حالا ممکن توافقاتی باشه، مثل توافقاتی که ایران بر سر رود هیرمند داشت آب سهم و تخصیص اون با افغانستان در زمانهای قبل از انقلاب و پس از اون، ولی خب هیچ رویه بین‌المللی و قانون بین‌المللی وجود نداره که بخواد توی این زمینه فصل و خطاب باشه. لذا این امر باعث اختلاف برای بین کشورهای مختلف میشه، بخصوص در زمانهایی که آبها محدود میشن و ورودی آبها محدود میشن. لذا خیلی از ژئوپلیتیسیان ها در قرن 21 رو گفتن قرن هیدروپلیتیکه. اونا معتقدن که اغلب جنگ ها و درگیری های منطقه‌ای در جهان به دلیل کمبود و بحران آب خواهد بود. در صورتی که در قرن 20 ما دیدیم که نفت و سایر منابع عامل جنگ بودن، یعنی کشمکش‌ها و جنگ‌ها بر سر آب معمولا نبود مگر که در موارد محدود، ولی الان بیشتر رفته به سمت آب، یعنی از نفت اومده به سمت آب. خب خاورمیانه هم که کشور ما هم در اون قرار گرفته، همونجوری که عرض کردم، منطقه است با کمبود منابع آبی، توزیع نامتوازن و اشتراکی آب و مسائلی مانند افزایش جمعیت، اقتصادهای متکی بر کشاورزی، سوء مدیریت، تخاصمات ارضی و مرزی و قومی و ایدئولوژیک، یعنی همه ای عوامل برای کشمکش و بی‌ثباتی بر سر منابع آبی چه به لحاظ اقتصادی سیاسی اجتماعی در این منطقه فراهمه. در 50 سال گذشته هم 37 مورد خشونت در بین کشورها رخ داده که 30 مورد اون در خاورمیانه خودمون بوده. البته هیدروپولیتیک فقط جنبه بین کشوری و بین المللی نداره، حتی در سطوح زیر ملی هم وجود داره. در سطح حوزه‌ای انتقال آب‌های بین حوزه‌ای که کشور خودمون می‌بینیم، استانی و درون استانی، که حتی درون استان‌ها در بین شهرستان‌ها و مردم روستاها حتی ممکنه کشمکش‌های بر سر آب وجود داشته باشه که نمونه‌های زیادی رو از اون من سراغ دارم که البته خب خیلی باز کردن مباحث جایز نیست، ولی خب این مشکلات و اختلافات حتی به سطح زیر ملی هم گسترش پیدا کرده و با کمبود آب و مشکلات آبی که در آینده وجود خواهد داشت، این مسئله خیلی شدیدتر خواهد بود و در سطح زیر ملی هم مسئله بسیار جدی خواهد بود. حالا من مسئله اعتماد، خب عرض کردم که در جلسه قبل که حکرانی آب، چون حالا ما ارزیابی حکرانی آب داشتیم و چالش هاش هم باید الان امروز بگیم، گفتم حکرانی آب ابعاد مختلفی داره که 4 بود داره. من تک تک ابعاد اونو با چالش های اون امروز خدمتتون عرض میکنم. گفتم که 1 بود اجتماعی و بُعد زیست‌محیطی داره که بُعد زیست‌محیطی معطوف به استفاده پایدار هستش و بُعد اجتماعی بُعد استفاده از استفاده عادلانه هستش که ما می‌بینیم در کشورمون همچون که در جلسات قبل هم عرض شد ما به واسطه استفاده حداکثری از منابع آبیمون و از بین بردن پتانسیل تجدیدپذیری اونها بود زیست‌محیطی حکرانی آب رو به شدت نقص کردیم، اضافه برداشت‌ها و برداشت‌های غیر مجاز نمونه این از آن هستن که باز این بود اجتماعی یعنی استفاده عادلانه عدالت درون نسلی و میان نسلی رو به شدت زیر پا گذاشتیم با این اضافه برداشت‌ها و تجاوزی که به حقوق آیندگان کردیم و آبی رو که سهم اونها بوده ما استخراج کردیم و بی توجه بودیم به سرنوشت اونا. خب فقدان پایداری زیست محیطی هم یکی از همین مصادیق هستش. تالاب‌ها و دریاچه هامون که دیگه البته جلسات قبل آقای مهندس بنوسد دریاچه رو میگم مثال زدن که من از این عبور میکنم، شما متوجه شدید که ما وضعیت محیط زیستمون به لحاظ پایداری به شدت شکننده شده و آسیب دیده، لذا بود زیست محیطی هم بسیار نقص شده و ما خیلی در این زمینه مسئول هستیم. ممنوع شدن دو سوم دشت های ما به لحاظ منابع آب زیرزمینی، فرونشست و فرودچاله ها و تبعات فرونشست ها و فرودچاله ها که مرگ آبخوان ها و افزایش خسارت ناشی از زلزله هستش. میدونید که فرونشست و فرودچاله فقط یک پدیده نیستن که در یک منطقه محدود رخ بدن، اینها آثار بسیار زیادی دارن. آبخوان ها رو همونجوری که جناب آقای مهندس بونوست دیروز فرمودن دیگه جایی که فرونشست باشه اون آبخوان قابلیت تجدیدپذیری نداره و این آبخوان فرو ریخته، اون محفظه و اون ذخیره‌گاه آب در زیر زمین فرو ریخته و دیگه فایده ای نداره به اون چه. در آینده هم حتی اگر بارندگی های خوبی هم رخ بده اون آبخوان دیگه وجود نداره که بخواد آبی رو در خودش ذخیره کنه. و من میخوام یه نکته دیگه هم عرض کنم خدمتتون که ما در خصوص زلزله هم به خاطر اینکه سازه های ما از بنیان در اثر فرونشست آسیب میبینن و سست میشن، در خصوص زلزله و خسارات آن هم بسیار آسیب پذیر میشیم. سازه‌های کشاورزی، شهری و صنعتی ما در خصوص زمین لرزه هم آسیب بسیار زیادی خواهد دید که اینا البته توی جاهای مستقل باید در موردشون صحبت بشه چون مباحث مفصلی هستن. من خواستم فقط معذر یادآوری هستم خدمتون. بُعد اقتصادی حکرانی آب رو ما داریم که معطوف به استفاده بهینه و عدم اتلاف هستش. توی دیروز هم صحبت شد که گفتیم که ما متاسفانه الان دچار یه نوع اتلاف بالا هستیم و عدم استفاده بهینه و مصرف بهینه که اینجا هم داریم میبینیم که ما توی کشاورزی یکی از بالاترین و شاید بالاترین کشور باشیم در سطح جهان که از منابع آبیش داره استفاده میکنه. ما در حدود 92% از آبهامونو در بخش کشاورزی مصرف کنیم که جناب آقای مهندس پورمستد هم دیروز به خوبی فرمودن که ما اگر می‌خوایم اولویت برای صرفه‌جویی و سیاست‌گذاری داشته باشیم باید تو این محدوده باشه، چرا که سهم این بسیار بالاست و تاثیرگذاری اون هم بسیار زیاده. خب بهره‌وری آب رو تو کشورمون در به ازای $7 در مصرف هر متر مکعب آب رو آوردیم که در توی کشور ما در حدود 2.8 دلار هستش، ولی می‌بینیم که توی فرانسه تا 71 دلار هم هست. یعنی ما به لحاظ بهره‌وری هم خیلی کارآمد خوبی در حال حاضر نداریم و این نشون میده که ما در بُعد اقتصادی حکرانی آب هم چالش‌های زیادی داریم. خب همینجور که ملاحظه می‌فرمایید در سطح جهانی حدود 70% آب‌ها به کشاورزی تخصیص داده میشه، ولی در کشور ما متاسفانه 92% هستش که 70% این میزان هم به هدر میره. یعنی ما در حدود 62% بیش از کشورهای توسعه یافته و 22% بیش از میانگین جهانی و 10% بیش از میانگین کشورهای در حال توسعه داریم آب مصرف میکنیم و این بسیار برای آینده منابع آبی خطرناک و جای سوال هستش. بُعد سیاسی حکرانی آب رو داریم، از این بُعد دو بُعد هست کنم خدمتتون. این سومین بُعد هستش که معطوف هستش به امکان مشارکت ذی‌نفعان در سیاست‌گذاری‌های منابع آب. عرض کردم که ما در دو مدل سیاست گذاری و حکمرانی آب در کشورمون، مدل سنتی دیدیم که به واسطه این که ذی‌نفعان حضور و مشارکت خیلی خوبی در امور اداره در اداره امور قنات‌ها و نگهداری اون، تصمیم گیری اون و مشارکت داشتن در اون و نوعی دموکراسی ایرانی رو ما در مدل‌های سنتیمون داشتیم، کارنامه‌مون در مدل سنتی قابل قبول بود، ولی خب دولت به واسطه تغییرات اقتصادی اجتماعی فرهنگی و تکنولوژیکی که رخ داد در دهه‌های اخیر و نیم قرن اخیر تقریبا در امور منابع آب مسلط شد، ذی‌نفعان رو به کناری نهاد و خودش رأساً و شخصاً با توجه به منابع در دسترس خودش که عمدتاً از درآمدهای سرشار نفتی بود در این حوزه یک تنه مدیریت و اجرا انجام داد و متاسفانه همین یک تنه مدیریت انجام دادن و یک تک بعدی دیدن مسائل و کنار نهادن ذی‌نفعان مشکلات زیادی رو بر سر مدیریت منابع آب کشورمون ایجاد کرد، از جمله این که مردم خودشون رو ادامه و مشکل در راستای صحبت خودم که گفتم دولت کنار نهاد بخش خصوصی و توان اونها رو کنار نهاد در مدیریت منابع آب کشورمون، یک شبکه‌ای از سیاست‌گذاری آب کشورمون به نمایش گذاشتم که از حاصل تحقیقات گذشته من هست. البته اون دایره اون مربع خیلی بزرگی که میدونم وزارت نیرو هست که بالاترین قدرت رو داره از سیاست گذاری آب، اون یکی که روبروی اون قرار داره و با یک خط ضخیم با هم متصلن وزارت جهات کشاورزی هستش، که این دو با هم بیشترین تعامل و بیشترین قدرت رو داشتن در مدیریت منابع آب، به خصوص وزارت نیرو. و اون نقطه قرمز خیلی ریزی میبینید اون تشکل‌های آببران هست، یعنی اونا ارزششون و سهم و قدرتشون در سیاست گذاری و مدیریت منابع آب ما در اون حد بوده و سایر اینها همه تشکل‌های دولتی بودن و سازمان‌های دولتی بودن که به سیاست گذاری آب پرداختن. خب این هم شبکه دیگه‌ای هستش که بر اساس مرکزیت بین‌المللی هستش که چه سازمانی بیشترین واسطه گری رو داشته و بیشترین مرجعیت رو داشته در سیاست گذاری های منابع آب، که البته شون توضیح خیلی طولانی و خیلی دقیق باید داده بشه. من از اینها عبور میکنم، دوستانی که علاقمند هستن میتونن بعداً با هم بیشتر در تماس باشین تا من توضیح بدم خدمتشون. یکی از مشکلات اساسی ما در مدیریت منابع آب این بوده که ما اسناد بالادستی خیلی خوبی داشتیم، یعنی ارتباط سیستماتیک بین اسناد بالادستی و اسناد اجرایی و پایین دستی و قوانین پایین دستی وجود نداشته، بدین معنا که ما به این شکل نیست که تمام قوانینمون قوانین بد باشن و مضر به حال منابع آبی و بی‌توجه به مباحث توسعه پایدار و حکمرانی. ما الان چند نمونه عرض میکنم خدمتتون. ما تو اصل 45 قانون اساسی که ملی کردن آبها و آب رو جز انفال میدونه و اصل 50 میگه که حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی است و هر نوع فعالیت اقتصادی و غیره که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است. یعنی این به طور کامل اومده تخریب محیط زیست و منابع آبی رو ممنوع دونسته. یا مثلا سیاست‌های کلان نظام در بخش آب که مصوبه 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام هستش به چند محور مهم اشاره داشته، از جمله ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمینی، مورد بعدی ارتقای بهره‌وری و توجه به ارزش اقتصادی آب هستش، مورد بعدیش هم به حداقل رساندن ضایعات آب در کشور و همچنین تقویت نقش مردم در استحصال و بهره‌وری آب. ما در برنامه چهارم ماده 17 رو داریم که میگه دولت مکلف است نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب را با نگرش مدیریت جامع و توأمان عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی و حوزه‌های آبریز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاه سازی و مشارکت مردم برنامه‌ریزی و اجرا کند تا تعادل در تغذیه و برداشت آب‌های زیرزمینی ایجاد شود. و نظام‌های بهره‌وری و بهره‌برداری از آب اصلاح شوند و طرح‌های انتقال بین حوزه‌ای با رعایت توسعه پایدار و حقوق ذی‌نفعان و داشتن توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی و منافع ملی انجام بشن و فرهنگ سازی در مصرف منابع آب هم مورد توجه قرار بگیره. بنابراین این که توی برنامه چهارم و ما اصول و مبانی مترقی داشتیم در خصوص مدیریت منابع و حضور مردم و مشارکت مردم. در برنامه پنجم ماده 140 من اینم آخرین مورد عرض کنم خدمتتون که میگه که به منظور مدیریت جامعه یا به هم پیوسته و توسعه پایدار منابع آب و در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت آب‌های زیرزمینی در کلیه دشت‌ها وزارت نیرو باید کارهای زیر رو انجام بده: اجرای پروژه‌های سازه‌ای و غیر سازه‌ای با اولویت دشت‌های ممنوعه، اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلو و منفع کردن برداشت‌های غیر مجاز، نصب کنترل‌های حجمی بر روی چاه‌ها، اعمال سیاست‌های تشویقی و حمایتی همون ابعاد اقتصادی و همچنین اجرای مدیریت آب بر اساس سه سطح حوزه آب ملی و استانی. می‌بینیم که اینها اصول و مبانی مترقی هستن که در اسناد بالادستی ما وجود دارن و اینها طبیعتاً باید توسط قوانین پایین دستی و مقررات و اسناد اجرایی که در سطح دولت وجود داره و قوانینی که مجلس در حوزه‌های قانونگذاری و همچنین قوانین بودجه‌های سالانه داره باید اینها رو اجرایی کنه، ولی خب متاسفانه ما می‌بینیم که گم میشه این اهداف و آرمان‌های مترقی در اجرا و در قانونگذاری‌های سطوح پایین‌تر ناپدید میشن. یه مشکل اساسی دیگه که ما در اوکراینی آب داریم فقدان نگرش سیستمی هستش در سیاست گذاری، یعنی مشکلات و مسائل رو ما به شکل سیستمی نمیبینیم بلکه به شکل تک تک میبینیم. مثلا بیکاری رو میبینیم، اون یه مشکله، خب میگیم خب بیکاری خب کشاورزی گسترش بدیم تا مردم همه اشتغال پیدا کنن، کما اینکه ما نمونه هایی هم داریم از این مسائل که دیدیم که برای اشتغال کشاورزی گسترش دادن نه، ولی بی توجه بودیم که آیا پتانسیل داره، آیا نهادهای کشاورزی و به خصوص مسئله آب توان پشتیبانی این سیاست ها رو دارن یا ندارن. لذا ما یکی از مشکلات اساسی ما همین بوده که آب همیشه نادیده گرفته شده در خیلی از مسائل و موضوعات. خب خیلی از قوانین ما هم قوانین غیر اصولی و غیر اصولی بدین منظور که تهیه کنندگان اون اهداف و آرمان‌های خوبی در نظر داشتن، یعنی بدخواهی در کار نبوده، ولی خب خیلی سطحی نگران و غیر قابل غیر کارشناسانه با مسائل برخورد کردن، یا اینکه در اون موضوعات فنی و دقیق رو لحاظ نکردن. همون قانون تعیین تکلیف رو که دیروز بنده و همچنین آقای مهندس پورنصرت در موردش توضیحاتی دادیم دیروز و روزهای قبل، یکی از دلایل اساسی و یکی از مشکلات اساسی هستش که در خصوص منابع آب ایجاد کرده. گفتم که ما در قوانین بالادستیمون چقدر مترقی بودن تا حدودی، حالا در جایی که اشاره شده بود به نسبت خودشون، ولی قوانین پایین دستی ما راه خودشون رو رفتن و هیچ ارتباط سیستمی نداشتن و اومده مثلا همین قانون تعیین تکلیف اومده در حدود بیش از 100,000 چاه غیر مجاز و مجوزدار کرد و اومد به دشت‌ها توجهی نکرد که آقا این دشت‌های کشور بعضی‌هاشون ممنوعن، بعضی آزادن، بعضی ممنوع بحرانی‌ان، اومد همه مجوز دادن همه چاهای غیر مجازی که قبل از سال 1380 قبل از سال 1385 ببخشید اینا قبل از 1385 هر چاه غیر مجازی که حفر شده بود اومدن بهش مجوز دادن، صورت مسئله رو پاک کردن، متخلفین رو تشویق کردن که آقا قوانین شاید در اثر مرور زمان تغییر کنن و شما بهتره که کار خودتون انجام بدید، چه بسا که در آینده هم قوانین دیگه زیاد که باز تخلفات رو لباس شرعی بهشون بپوشونه و توجیه کنه. لذا این به لحاظ فرهنگی، به لحاظ قانونی، به لحاظ اجتماعی و خیلی از مسائل این به این شکل قانون گذاری کردن به نظرم یکی از آسیب‌های بسیار مهم بوده. خب یکی از مسائل و مشکلات دیگه‌ای هم که ما در خصوص مدیریت منابع آب در کشورمون داریم اینه که ما آب چون مسئله بین بخشی هست، یعنی فقط مثل مثلا انرژی اتمی نیست که خب نهادهای خاصی در اون دخیل باشن و سیاست گذار باشن و ذی‌نفعان خاصی هم داشته باشه، خیلی همه بخش‌ها باش درگیر نباشن. آب به این شکل نیست. آب با همه وجوه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تمدنی، زیست محیطی، بهداشتی و همه وجوه زندگی بشر سر و کار داره. سازمان‌ها و نهادهای بسیار مهمی هم و زیادی توی اون دخیل و ذی‌مدخل هستن. ذی‌نفعان بسیار زیادی هم داره. مثلا ما توی مباحث مدیریت منابع کشاورزی، وزارت نیرو به دنبال حفظ آبخوان‌ها هست و تعادل اون، ولی وزارت جهاد کشاورزی رسالت اصلی خودش رو گسترش کشاورزی و اشتغال میدونه و خیلی دقت نداره که آقا ما مسئله آب داریم و ما باید تو این زمینه هم دقت کنیم. اون میگه من وظیفه‌ام اینه، یعنی وظیفه من گسترش کشاورزی و امنیت غذایی کشور هستش، ولی خیلی از دستگاه‌ها توی این زمینه با هم تعامل ندارن، هم افزایی ندارن. مثلا توی وزارت نیروی خود ما میبینیم که در بخش آب که ما به دنبال این هستیم که با برای حفاظت از منابع با متخلفین برخورد کنیم و جاهای غیر مجاز رو مسدود کنیم، محدود کنیم، ولی میبینیم که بخش برق که باز یک قسمتی از همکارای خود ما هستن به این باور نرسیدن و هنوز با ما همکاری نمی‌کنن. خیلی از چاهای غیر مجاز در کشور ما هنوز برقی هستن و با استفاده از یارانه‌های دولتی و برق رو استخراج میکنن، ولی خب ما همچنان که میدونستم اون توسعه های حالا واگذاری پروانه برای چاهای جدید یا انتقال آب در بلند مدت برای منطقه خودشون حتی برای کشور و حوزه آبریز مضر هستش، ولی اینا به دنبال منافع کوتاه مدت و آرا بودن و متاسفانه نه همه، ولی خب مواردی بود که ما میدیدیم شاید اینا از به علت ناآگاهی بوده، به علت از کارها و پیامدها. مثلا ما توی کرمان میبینیم که یه سری چاهای به نام چاهای احرار هستش که اینا یه سری قاچاقچی های مواد مخدر بودن که اومدن از قاچاقچی های توبه کردن یا کنار گذاشتن و گفتن خب بیا شما حالا چا هفت کنید و کشاورزی کنید. یعنی ما اومدیم بار همه بخش ها و همه مشکلات جاهای دیگه هم بس روی مسئله آب انداختیم که اینو خیلی جالب نیست. مثلا خیلی مواقع بوده که دستگاه های قضایی، دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی و غیره با بخش آب همکاری نکردن بر سر این که آب باید همه دستگاه در خصوصشون مسئولیت پذیر باشن. فرمانداری ها و استانداری ها گاهی کارهای ما رو متوقف میکنن در خصوص برخورد یا محدود کردن جاهای غیر مجاز یا اضافه برداشت ها و همین، یعنی خب اونا به نگاه سیاسی دارن میگن آقا الان انتخابات یا اینکه الان فعلا کاری انجام ندید، یعنی کارو مصلحت جویی میکنن توی کار و میگن حالا بذار رد شه این موقعیت، هم نمیگن که این مسائل عوارض بلند مدتی داره برای مسائل موضوعات منابع آب کشورمون. آمایش سرزمین رم که آب محور باید باشه ما متاسفانه هنوز نداریم. من تو این اسلاید فرونشست در کبودر آهنگ همدان نشون دارم خدمتتون، توضیح ندادم. توضیحش اینه که توی اونجا تو همون منطقه یه نیروگاه برق تأسیس شده که چاهای عمیق بسیار زیادی هم برای نیاز آبیش چون نیروگاه حرارتی هستش آب بسیار زیاد مصرف میکنه و چاهای زیادی هم حفظ شده و همون چاها باعث شد که اون فروچاله هایی که دیروز مشاهده میفرمودید در اون منطقه رخ بده. بنابراین ما آمایش سرزمینمون خیلی خوب نبوده. آقای مهندس فرمودن در خصوص آقای مهندس بوزنوسر در خصوص صنایع پر آببر در دل کویر و ایجاد اونها برای اینکه بالاخره ما بخوایم فشارهایی هستش دیگه، فشارهای از نمایندگان افراد زینفوز در سطح دستور مختلف سیاست گذاری میخوان تو مناطق خودشون یه اتفاقاتی رخ بده که بالاخره از توسعه هم بی‌نصیب نباشن، ولی خب این زیرساخت‌های اون به خصوص آب رو در نظر نمی‌گیرن. یه مشکل دیگه هم که ما در کشورمون داریم مسئله دوگانگی بین دولت و ملت هستش که این مسئله بسیار قدیمی هستش. این مسئله مسئله جدید و مسئله جمهوری اسلامی نیست. این مسئله خدمت ما شود که به طول قرن هاست که ما با این مشکل مواجهیم، از زمان قاجاریه، از زمان صفویه، از زمان خیلی بعد از اون دو پهلوی و غیره. ما یه مشکل داشتیم، این بوده که مردم به دولت اعتماد چندانی نداشتن و دولت هم مردم رو خیلی پشتوانه قوی برای خودش نمیدونسته، لذا همکاری کامل و خوبی شکل نمیگرفته. معروفه که میگن ایرانی ها بیشترین مردمی هستن که هر شایعی در مورد دولت مردم و دولت خودشون رو باور میکنن، در صورتی که باید واقع پشتیبان باشن و عامی باشن. ولی خب یه تحولاتی رخ داده در تاریخ این سرزمین، میگم که اینا متعلق به عصر کنونی نیست، نه نظام جمهوری اسلامی نه قبل از اون. این یک رویه تاریخی بوده که یه مشکلی هست و یک بدبینی که متاسفانه سیاست گذاری و اجرا رو در خصوص مسائلی که نیاز به حمایت و همکاری مردم مشارکت اونها داریم کاهش میده و این رشد فرهنگ مصرفی و فرهنگ انفعال و بدبینی رو در کشور ما متاسفانه میبینیم که مشاهده میشه.
اینا الان وارد گروه خودمون شد. آره. آقای دکتر رنجبر ممنونم،
کامل کردم صحبتامو و سعی کردم که خیلی ورود نکنم و فقط به صفحه
ها. ممنون آقای دکتر، ممنونم.
100% کامل میکنم.
ممنونم، سپاسگزارم، لطف کردید. خیلی بحث خوبی بود، من که استفاده کردم. آقای مهندس در خدمت شما هستیم، بعد انتها انشالله بتونیم از محضر دوستانه که در کلاس حضور دارن هم بهره مند بشیم. آقای مهندس بنوسرد در خدمت شما هستیم.
مجددا عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و عزیزان حاضر در دوره. واقعیتش یه سری مطالب رو بنده در خالد پرزنت آماده کرده بودم. خب خوشبختانه آقای دکتر رنجبر با زبان گویا اکثر اون موارد رو بیان کردن و من تو همین فاصله در واقع که صحبت‌های ایشون رو گوش می‌دادم به هر حال یه مقدار تمرکز کردم که خب برای پرهیز از در واقع بحث تکراری چه موضوعی رو میشه به صورت در واقع مؤثر اینجا بیان کرد. البته بعضی از این مسائل به صورت خیلی گذرا صحبت‌ها بود. من یک موضوع رو حسب مثلا تجربه‌ای که توی مدت باهاش در ارتباط بودیم توی ذهنم اومد که مطرح بکنم و از این بابت که در واقع پرزنتی برای این مسئله تهیه نکردم پوزش می‌خوام. بحث در واقع هماهنگی‌های مدیریتی هستش که من یه مقداری در واقع امروز تو این جلسه به این مسائل میپردازم و در واقع گزارشی که آماده کرده بودم چون آقای دکتر رنجبر در واقع به تفصیل خیلی از مسائل رو بیان کردن دوباره بر نمیگردم. حالا انشاءالله برای فردا هم نمونه ای از بعضی از برنامه‌ریزی ها و عملکردهایی که در حوزه در واقع توسعه پایدار و برنامه‌ریزی بلند مدت برای مدیریت آبای زیرزمینی و بحث مسئله اوکراین در کشور داره اتفاق میفته که در واقع میشه گفت متمم همین صحبتایی هستش که امروز خدمتتون خواهم داشت. در خدمتتون خواهم در حال همون گونه که همه عزیزان میدونن منابع آب زیرزمینی بر اساس در واقع اعلام رسمی که وزارت نیرو انجام داده سالانه بین 5 تا 6 میلیارد متر مکعب افت داره. حالا این رو من در گزارش فردا اشاره بهش خواهم کرد. افت مخازن اونم در تا الان حدوداً به صورت تجمعی 36 میلیارد متر مکعب بوده تا سال پایان سال 98. بله. 55% مصارفمون که آبای زیرزمینی، بقیه‌اش هم آبای سد. به هر حال افزایش جمعیت و تمرکز بر کشاورزی به عنوان در اون محور توسعه محرک اصلی برای تخریب منابع آب قابل تصور در واقع در نظر گرفته شده و صحبت بر این قضیه هستش. همین موضوع در واقع اختلافات زیادی رو در کشور ایجاد کرده و این اختلافات توی مسائل در واقع سیاست گذاری هم ورود پیدا کرده و تقدیر در نتیجه این محرکی که به هر حال هست، فشارهای زیادی هم در قالب برداشت‌های بی‌رویه توسط چه‌های عمیق و نیمه عمیق روی سفره‌های آب زیرزمینی وارد شده. این فشارهایی که بر سطح سفره‌های آب زیرزمین در واقع وارد شده، موجب به هر حال افت سفره‌ها شده و وضعیت سفره‌ها هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی دچار آسیب شدید شده. که من دیروز تو تجربه کالیفرنیا بحثش رو شدن و به هر حال آلودگی بعضی از منابع اشاره کردم که توی دنیا هم همین هست. یعنی به هر حال یه موضوعی که اگر ما رعایت نکنیم خود به خود اتفاق خواهد افتاد و یک موضوع جبری هستش که وقتی تعادل رو به هم میزنیم به عدم تعادل میرسیم و توی شاخصهای مثلا شوری و سایر موارد کیفی خودش میتونه در واقع نشون میده و این وضعیت رو به زوالی که ما در منابع آبای زیرزمینی در کشور داریم واقعا مسئله پنهانی نیست. پاسخهای مختلفی هم در واقع برای این قضیه ارائه شده. مهمترین پاسخ در واقع این مسئله افزایش برداشت و فشار به منابع زیرزمینی هستش که موجب شکست در اجرایی نمودن اهداف ما برای قرار گرفتن در مسیر به اصطلاح مصرف بهینه منابع آبای زیرزمینی شد. طبق قانون اساسی و همینطور به اصطلاح قانون توزیع عادلانه آب که در همون فصل اولش هم اتفاقا ذکر شده، مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت در بهره‌وری از منابع آب به دولت واگذار شده و تنها بهره‌برداران میتونن در واقع درخواست مجوز بکنن و این مجوز رو بعد از دولت بگیرن، مثلا شرکت‌های آب منطقه‌ای. بنابراین حفاظت از منابع آب زیرزمینی چه در سطح تصمیم گیری چه در سطح اجرایی کاملا دولتی شده و در اختیار در واقع بخش عمده‌اش در اختیار وزارت نیرویی که توی قانون توزیع عادلانه آب به این مسئله در واقع تصریح شد. بنابراین ما می‌بینیم که در سطح محلی در واقع نقش مهمی برای بهره برداران محلی پیش‌بینی نشده و اونچه که در واقع ما از روح کلی قانون توزیع عادلانه آب میتونیم در واقع استفاده بکنیم اینه که آب وقتی ما میگیم به صورت انفال است و این آب در دست دولته، دولت هر نوع تصمیم بخواد براش میتونه بگیره. متاسفانه با همین دید در تمامی در واقع قوانین مقررات دستورالعمل‌ها در گذشته موضوع در واقع دیده شده و همه چیز در واقع دولت محور شده و ما در واقع مقداری ثبت مشارکتیمون با بهره برداران بسیار تضعیف شده. سطوح موجود تو بخش آب کشور میشه گفت به حالت مثلا هرمی داره، از به اصطلاح حوزه معاونت آب‌وهوای وزارت نیرو که به عنوان ستاد هست شروع میشه، شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران هست، بعد میره توی استان‌ها که شرکت آب منطقه‌ای هستن و در نهایت به اداره امور آب شهرستان ها میرسه که کاملا وقتی نگاه میکنیم میبینیم یک سبک سلسله مراتبی دولتی هستش که ما توی مباحث مدیریتی وقتی که به ساختارهای در واقع سازمانی توجه میکنیم یکی از بدترین ساختارها همین ساختارهای عمودی هستش که سلسله مراتب وقتی زیاد میکنه طبیعتاً بهره‌وری رو به شدت کاهش میده که به نظر میرسه این مسئله اصلا باید اصلاح بشه و البته قدمهای برداشته شده در سنوات اخیر که حالا یه اشاره هم به اون قضیه خواهم کرد، ولی به هر حال اقداماتی هم وجود داره. و تقریبا معاونت آب و هوای وزارت نیرو که مسئولیت در واقع سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش آب و رصد نمودن فعالیت‌های شرکت زیرمجموعه رو به عهده داره، این رو در سطح حاکمیتی باید در واقع در نظر بگیریم و شرکت‌های مادر تخصصی که شرکت‌های مدیریت منابع آب هم مدیریت منابع آب ایران هست و هم شرکت‌های استانی، اینا وظیفه تصدیگری رو در صف به عهده دارن. اما در فرایند تصمیم سازی در واقع این معاونت آب و هوا هستش که بیشترین تصمیمات رو میگیره و البته تناقضاتی هم با تصمیم گیری تو حوزه معاونت منابع آب داشتن که همیشه ما این مسئله رو در واقع میدیدیم که بعضی مثلا در ستاد یا در شرکت مدیریت منابع آب میگن که مثلا توی وزارت نیرو اونا ستاد هستن، ما خودمون هم یک ستاد داریم، ما یه تصمیم برای خودمون میگیریم، اونا هم تصمیم میگیرن که بعضی این تصمیمات تداخل داره.
اخیراً تغییراتی در واقع توی سیستم داده شد. معاونت آب و آفا به عنوان مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران معرفی شده و شرکت مدیریت منابع آب ایران در واقع با این تصمیم به نظر من از حالت تصدیگری خارج میشه به یه حالت حاکمیتی داره و بخشی از دفاتر در واقع موازی که هم در ستاد وزارت نیرو بودن و هم در شرکت مدیریت منابع آب ایران بودن اینا حتما باید برچیده بشن، به یکسانسازی بشن و به هر حال این اتفاق الان داره میفته و هنوز این اتفاق البته کامل نشده ولی احکام صادر شده و در مرحله اجرا هستن. اونا ابهاماتی که هست اینه که باید ببینیم واقعا آیا این بر اساس یک مطالعات به اصطلاح عمیقی صورت گرفته با یک چشم‌انداز بلند مدتی بوده یا باز بر اساس سلیقه مدیریتی و تصمیم مدیریت از بالا به پایین اتفاق افتاده. امیدواریم که به هر حال اون قسمت اولش باشه که به تقدیر آینده نگری در این موضوع نقش اساسی داشته باشه. اما شرکت های آب منطقه حوزه اختیارشون در محدوده استانه، یعنی شرکت هایی که الان در استانه کار میکنن خب قبلا البته خدمتتون عرض خواهم کرد اینا به صورت حوزه‌ای بودن در 15 تا حوزه کشور، الان مثلا و در هر استانی شده یک. اینا شرکت های دولتی هستن، احکام مدیران عاملشون و هیئت مدیرشون هم تصمیم شرکت مادر تخصصی وزارت نیرو در واقع صادر میشه. این شرکت ها در واقع با توجه به آیین‌نامه هایی که وجود داره در رابطه با مسئله حفاظت و روش های اجرایی کاملا تحت مقرراتی هستن که از بالا به پایین داره براشون در واقع اتفاق میفته. بعضا وقتی داخل مثلا اساسنامه شون نگاه میکنیم احساس میکنیم اینا باید شرکت های خیلی قوی باشن با اختیاراتی که برای اونجا تعریف شده، ولی میبینیم عملا خواسته یا ناخواسته این شرکت های منطقه استانی که توی صف دارن کار میکنن خیلی منفعلانه عمل میکنن و تحت امر شرکت مادر تخصصی در واقع قرار دارن و بنابراین به هیچ وجه استقلال کافی نسبت به مرکز ندارن، چون نه در انتصاباتشون در واقع این اتفاق میفته همش تحت تصمیم مرکزه و هم دستورالعمل و فعالیت هایی که براشون در واقع ابلاغ میشه یا تامین مالی که براشون در واقع اتفاق میفته همش از طریق مرکز تعیین و ابلاغ میشه و به هر حال چون مکانیزم این بودجه ریزی مکانیزم متمرکزه موجب شده که در واقع تمرکز دایی رو ما در کارها نداشته باشیم، یعنی در واقع منابع و قدرت تصمیم گیری واگذار نمیشه، اون مسئولی که در واقع توی مثلا استان مسئولیت بهش واگذار شده به تناسب اون در واقع اختیار لازم رو برای اعمال کامل مسئولیتش نداره. بنابراین وقتی که منابع محلی اینا خود یعنی خدمت محور که هستن اما منابع محلی خودشون وقتی متکی نیستن این باعث میشه که در واقع تابع در واقع دستورات بالا که قرار میگیرن به صورت محلی و حوزه‌ای نمیتونن بسیاری از کارهایی که متناسب با حوزه کاری خودشون هست رو اجرا بکنن و طی یک فرمت یکسان و ازن از همه خواسته میشه. گلایه‌ای که من در ارتباط و بعضی از مدیران عامل شرکت آب منطقه هم که بودم خودشون هم مطرح میکنن، میگن وقتی که وضعیت اینطوریه ما اصلا عموما هویت محلی نمیتونیم داشته باشیم و باید در واقع این مسئولیت هایی که واگذار شده متناسب با اون در واقع اختیارات هم واگذار بشه و اون وابستگی ها به نحوی کمتر بشه تا ما بتونیم در واقع اثر بخشی رو در امور مختلف در واقع داشته باشیم. بنابراین با این توضیحات مشخص میشه مقیاس مدیریت آب یه مقداری وقتی که استانی هم که میشه از سال 84 به بعد در واقع این اتفاق افتاد، چون تا سال 83 در این شرکت های آب منطقه در قالب مناطق به حوزه های آبریز در واقع مدیریت میشدن. اتفاقی که مثلا ما توی بازدیدی که فرضاً از بعضی از شرکت های اروپایی تو بازدیدی تخصصی داشتیم میبینیم که شرکت های آب منطقه‌ایشون بر اساس حوزه‌های آبریز تعریف شدن تا به هر حال بتونن وقتی که تصمیم میگیرن دچار تناقض در اون حوزه آبریز نشن. ولی الان در اینجا اتفاقی که افتاده اینه که در واقع شرکت ها استانی شدن، بعضی از حوزه‌های آبریز مشترک بین استان‌های مختلفه و بنابراین عملکردهای مختلف میتونه موجب تناقض در واقع در نتایج هم بشه. مصاحبه داشتیم مال هیئت وزیران بوده در رابطه با راهبردهای بلند مدت توسعه منابع آب کشور در سال 82، همینطور قبل از اونم در واقع مصاحبه تحت عنوان سیاست های کلی منابع آب که در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده بود و توسط مقام معظم رهبری در واقع ابلاغ شده بود، اونجا تأکید بر مدیریت حوزه‌ای شده بود، اما همه اینا در واقع در عمل نادیده انگاشته شد و در مجلس اتفاقی که افتاد در سال 83-84 در واقع استانی کردن مدیریت شرکت آب منطقه‌ای بود که خدمتتون عرض کردم این میتونه برای آبخانه مشترکی که بین حوزه‌های متعدد قرار داره اثر نامطلوب بذاره. مثلا من خدمتتون عرض بکنم از نظر تجربی ممکنه مثلا شما از نظر مدیریتی و برنامه ریزی نیاز باشه در یک دشت فرضاً ساعت کار چهارتون رو فرضاً به 3000 ساعت 4000 ساعت در سال بگیم که محدودش بکنین، اما در یک استان ممکنه این محدودیت اعمال بشه و در استان دیگه اعمال نشه و چون اون دشت یا آبخان در واقع مشترک هستش، اون اتفاقی که ما باید در دراز مدت شاهد باشیم و آبهای در واقع این آبخان تقویت بشن و افت در واقع سطح آبای زیرزمینی به نحوی جبران بشه اتفاق نخواهد. اینم از عوارضیه که به هر حال داریم. لذا من احساس میکنم حتما ما یکی از مهمترین مسائل و چالش‌هایی که داریم این بحث ساختارهای سازمانی هستش که در کشور برای رسیدن به اهداف تنظیم شده و باید اینا مورد بازنگری قرار بگیرن. یکی دیگه از مسائلی که هست اینه که وزارت نیرو به هر حال در بخش آب بلخص تو حفاظت منابع آب زیرزمین نقش کلیدی رو ایفا میکنه، اما کنشگر اصلی این حوزه وزارت جهاد کشاورزیه که به هر حال در جنبه مصرف نقش اصلی رو داره. لذا مدیریت مصرف و بهره‌وری آب در بخش کشاورزی بوده سازمان در سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها گذاشته شده یا خود وزارت کشاورزی. از طرفی به هر حال وزارت نیرو موظف نقاط تحویل آب کشاورزی رو به هر حال مثلا به ابزارهای اندازه‌گیری حجمی تجهیز بکنه. خب وقتی منابع نداشت این اتفاق نیفتاد، بعدن تو قوانین اومدن در واقع این رو به عهده کشاورزی گذاشتن، کشاورزی هم در واقع با مشکل مواجه بودن یا عملا انجام نمیدادن که حالا من فردا یه اشاره هم به این موضوع خواهم کرد و اتفاقی که باز طی سنوات تأخیر افتاده. حتی وزارت نیرو در مواردی در واقع شرکت‌های آب منطقه‌ای گفتن ما خودمون میتونیم بریم بخریم و برای بعضی از اینا نصب بکنیم، اما چون در قوانین مجلس قانون بعدی اومده بود که کشاورز بعد این کارو انجام بدهد، به لحاظ ترس از سازمان‌های نظارتی و به اصطلاح تصرف غیرقانونی بگیم در بودجه‌های عمومی برای این منظور اینا این کار انجام نمیدادن. یعنی گفتن اگه در جای الان جمع داریم باز به لحاظ مسائل قانونی نمیتونیم مثلا ورود بکنیم و در واقع خودمون بریم کنترل بخریم و روی این چاها نصب بکنیم تا بتونیم کنترل بهتری رو انجام بدیم. یه موضوع دیگه ای که هست در واقع توی همون قانونی که در سال 80 برای بحث برقی کردن چاهای کشاورزی در مجلس تصویب شد، وزارت نیرو مکلف شده بود که تامین انرژی چاهای مجاز رو البته تا سقف ساعت مندرج در قراردادی رعایت بکنه، که عملا خب چون همه چاها برقی نشدن و کنترل برق هم روی بعضی از انشعابات موجود در واقع نشدن، این اندازه‌گیری ارزی هم خیلی موفق از آب در نیامد. و از طرفی هم جهاد کشاورزی که در راستای استقرار نظام بهره برداری از آب متاسفانه آبای زیرزمینی اقدام مشخصی انجام نداده. یعنی ما به هر حال این یک مسئله جدیه، بیشتر توی جهاد کشاورزی به ارائه تسهیلات در جهت توسعه سیستم‌های نوین آبیاری یا بعضا به اصطلاح بحث گلخانه ها چیز میکنن پرداختن، که خب متاسفانه باید بگم توی بعضی موارد هم به محلی برای رانتکاری تبدیل شده که به لحاظ برخی اطلاعاتی که بنده داشتم و برطبعی بین شرکت هایی که در واقع الان گلخانه سازهای بزرگ هستن با برخی از مدیرانی که در حوزه های مربوطه تسهیلات در اختیارشون بود و میتونستن طرح رو تایید بکنن، الان صدها هکتار به جای اینکه در اختیار کاربران و بهره برداران جز در مناطق مربوطه قرار بگیره در اختیار شرکت های بزرگ قرار میگیره و در واقع به این کیفیت هم حالا باید در آینده شاهد اثرات در واقع مخرب چنین تصمیماتی هم باشه. علاوه بر برام جاده کشاورزی به عنوان در واقع یک کنشگر تو این قضیه، یکی از شرکت های زیرمجموعه حالا جاده کشاورزی سازمان جنگل ها و مراتع با آبخیزداری هستش که اونم با وجود وابسته به حال به جاده کشاورزی اما یه سری وظایف مهم داره که این وظایف مهم در واقع خب به صورت مناسبی انجام نمیشه. مثلا موظف هستن به اجرای طرح کنترل سیلاب و آبخانداری از طریق تغذیه آبخانها که باید سعی بکنن افزایش میزان ورودی به این منابع رو ایجاد بکنن، یا اینکه در واقع در زمینه مصرف برقراری از منابع آبی زیرزمینی بحث حفاظت از اراضی رو دارن که حراست و جلوگیری از در واقع از تصرف اراضی برای انجام فعالیت های مثلا چون کشاورزی هستش اراضی منابع طبیعی بخصوص من به نظر هست. متاسفانه این موضوع هم خیلی مورد توجهی قرار گرفته. من خودم شاهد این مسئله بودم در جایی که حتی گزارش ما که اصلا بی ارتباط بودیم با موضوع ولی می‌دیدیم که در واقع کشاورز الان داره میره یک مرتعی رو داره شخم میزنه، حالا جدا از این که این مرتع حالا مثلا در جهت شیر زمین هم شخم داده میشه که قبلا هم عرض کردم باعث پرشش شدید خاک میشه، همین هم که گزارش میدادیم ولی اون طرف می‌دیدیم در واقع اتفاق خاصی در جلوگیری از این موضوع اتفاق نمیفته و وضعیت تصرف اراضی به هر حال برای کشاورزان بر اساس سخنرانی که خود مدیران مربوطه در واقع میگن تو مناطق مستر کشاورزی واقعا نامطلوبه، گرچه آمار رسمی و مشخصی رو ندادن ولی چه از منظر تغذیه و چه از منظر برداشت آبخانه اینا اثرات نامطلوبی رو میذاره. یکی دیگه از سازمانهایی که در واقع توی بحث مدیریت منابع کنشگر مهمی محسوب میشه خب سازمان حفاظت محیط زیسته که بر اساس همون قانون توزیع لونه آب توی ماده 46 که بعداً یه قانون بر اساس همون در واقع تصویب شد که بحث آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب بود، اون قانون توزیع لونه آب که همه مستظر از سال 61 بوده 3 سال بعدش در واقع اون قانون تصویب شد، اینا طبق تعریفی که از آلودگی آب انجام شد در اون آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب که گفتن مثلا تغییر مواد محلول یا معلق یا تغییر درجه حرارت و دیگر خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آب در حدی که مصرفش مضر یا غیر مفید باشه این به آلودگی حساب کردن. سازمان حفاظت محیط زیست متولی در واقع جلوگیری از آلودگی معرفی شده، یعنی در رابطه مثلا مسئله شوری آب که میتونه در نتیجه کارهای کشاورزی باشه، در نتیجه کاهش حجم مخازن آبخانهای ما باشه یا برهم خوردن تعادل لایه‌های شور و شیرین آبای زیرزمینی باشه، باید یه سری اقدامات حفاظتی به عمل بیاره که متاسفانه در این خصوص هم در واقع هیچ عکس العملی ما از سازمان حفاظت محیط زیست در واقع شاهد نبودیم. یه سری مسائل هم توی این شرایط در واقع موجب بدتر شدن شده که اختلاف شدید بوده بین دو بدنه در واقع وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در مسئله مدیریت منابع آب و این هم ناشی از تضاد اهداف و حتی تضاد منافع این دو وزارتخانه هستش. ما همیشه تضاد منافع رو دیدیم که بگیم منافع شخص، بعضی وقتا به هر حال حتی منافع سازمانی هم میتونه باعث بشه که ما تضاد اهداف پیدا بکنیم و این تضاد اهداف تو سیاست گذاری یا تو روی کرده تو همکاری ها متاسفانه تأثیر منفی میذاره که و نهایتاً هم به ضرر منابع آب ختم میشه. نگرش هایی که در واقع این کنشگران در واقع نسبت به یک دیگر نشون میدن هم در مسئولیت ها و اهداف سازمانیشونه هم در باورهاشون نسبت به همین دست، این در واقع یه مقداری اعتماد به همدیگه هم در صحبت ها ندارن. چون شما حساب کنید الان من یه موقعی از این مدیران سازمان مدیریت برنامه‌ریزی میگفت که همه دغدغه اینو دارن که بحث اقتصاد آب رو پی بگیرن، هر کسی صحبت میکنه میگه بابا آب باید اقتصاد آب رو رعایت بکنیم، آب یک کالای اقتصادی هست و فلان، اینا خوبه به هر حال به این نقطه رسیدیم، ولی هر کسی میره مشکلات خودشو توجیه میکنه به جای اینکه مسئولیت بپذیره. خیلی مهمه که ما مسئولیت اشتباهاتمون رو بپذیریم. وقتی مسئولیت اشتباهاتمون رو پذیرفتیم واقعا اعتقاد پیدا میکنیم که باید به سمت حلشون پیش بریم و در واقع اونجا مسئولیت پذیر میشیم. ولی وقتی که پاسکاری کردیم نه این اشکال اینطوری هستش، رفتیم توجیه کردیم، هیچ وقت هم دنبال حل موضوع به صورت در واقع اعتقادی پیش نمیریم. یعنی اعتقاد داشته باشیم ما این مسئله تو حوزه بنده است، حالا شخص من ممکنه تأثیری نداشته باشم تو این قضیه، اما به لحاظ سازمانی وظیفه دارم این موضوع رو با دل و جان پیگیری بکنم و مصلحت کشورم رو این قضیه در واقع انجام بدم. یعنی اینا در واقع این خب اون سازمان ها همشون به صورت زنجیروار با هم دیگه ارتباط دارن. اگر مثلا وزارت جهاد بخواد اقدامی انجام بده، نیاز داره که وزارت نیروی کاری انجام بده. اگه وزارت نیرو بخواد کاری بکنه، بعد همین سازمان مدیریت منابع مالیشو تامین بکنه. همه به هم دیگه ارتباط دارن. ولی این مشکلی که هست، حالا اشاره هم به نوعی آقای دکتر رنجبر داشتن که ما قوانین خوب داریم، بعضن اینطوری نیست که همه قوانین ما بد باشه، ولی نظام مدیریتی متحد نداریم. یعنی هر کسی در واقع مشکلات رو از دید خودش نگاه میکنه، کنار هم دیگه نیستیم که در واقع بیایم مشکلات رو به صورت مشارکتی حل بکنیم، دست دست هم بدیم و این مسائل رو در واقع رفع و رجوع بکنیم. بنابراین این چالشایی که مانند مصارف مثلا بخش کشاورزی در کشور هستش، یا عدم تحویل حجم آب هستش، یا میزان راندمان آبیاری و عملکرد شورای آب هست، اینا همش محل بحثه. فلمثل توی جهاد کشاورزی ایراد میگیرن، میگن این که مثلا وزارت نیرو میگه مصرف آب کشاورزی در کشور 90 یا 92% اصلا ما قبول نداریم. علت چه؟ میگن آقا این نحوه محاسبهشون برآورد کارشناسیه. حتی میگن 10% هم تا الان به صورت حجمی به ما تحویل داده نشده. این آمار وزارت نیرو مثلا چیه؟ چجوریه؟ میگن آمار وزارت نیرو اینطوریه که مثلا شرب و سند معلومه، بقیهش به حساب وزارت جهاد میذاره. دبی پایه‌ای که به رودخانه میره به حساب جهاد کشاورزی میذاره. غذای سبزی که وجود داره به حساب جهاد کشاورزی گذاشته میشه. همین تهران که مثلا این همه سرسبز هست، به قول یکی از دوستان مثل لندن سرسبزه. ما بارندگی اونجا رو نداریم. ولی به هر حال مثل اونجا در واقع توسعه فضای سبز داریم. واقعا چه کسی باید اینا رو مدیریت بکنه؟ اینا البته وزارت جهاد کشاورزی معتقده همینا هم پای جهاد کشاورزی در واقع نوشته میشه، در صورتی که اینا نباید به حساب جهاد کشاورزی نوشته بشه. یا میگن وزارت نیرو تا الان مثلا آماری اصلا در مورد فضای سبز نداده، یا حتی میگن مثلا تو نیروگاه‌های برقی برقابی چه در سطح‌ها چه در نیروگاهی که در واقع نیروگاه کوچه برای رودخانه‌های کوچک هستش، به اصطلاح وقتی که برای تولید برق اینا آبشون تخلیه میشه به حساب جهاد کشاورزی گذاشته میشه. به همین خاطر اینا میگن ما قبول نداریم که به اصطلاح تمام این 92% که میگن همش مال مثلا محصولات کشاورزی باقی و زراعی و صیفی و اینجور قضایا هستش. میگن حتی آب محیط زیست، حقابه محیط زیست هم به حساب جهاد کشاورزی. خب این صحبت‌ها به اصطلاح نشون میده که در واقع ما چقدر کنتاکت داریم توی فهم اولیه مثلا. ما هنوز ادبیات مشترک نداریم. به هر حال وقتی که در واقع این همه اختلاف وجود داره روی مفاهیم اولیه، اولین اقدامی که باید صورت بگیره رفع این اختلافات یکسان‌سازی ادبیات کاری و مدیریتی ماست. یعنی به هر حال نمیشه که ما تا وقت زبان مشترک نداشته باشیم انا به حضور نمیدن فلان بگیم، همشون یه منظوره ولی با زبانهای مختلف و هر کسی هم خیال میکنه طرف مقابل چیز دیگه داره میگه و اون کسی که داره یا چیزی که داره برای زرم میکنه همین منابع آبای زیرزمینی ماست که بل معتل ماندن که در واقع ما اینجا با همدیگه دعوای در واقع شاخصا رو داشته باشیم. حالا میگن تحویل آب و حجمی ندارن، نمیتونن تو فسادش وارد بشن، نمیدونم تو مدیریتش نمیتونن وارد بشن، تو حفاظتش وارد نمیتونن بشن. یکیشون میگه ما تو حفاظت اینا فقط به صورت مجازی، یعنی فقط حرف میزنیم با همدیگه که چیکار باید بکنیم چیکار نباید بکنیم، اما عملا هم اتفاقی نمیفته. یا به هر حال همین بحث قیمت‌هایی که باز آقای دکترم اشاره کردن تو بحث اقتصاد آب، وقتی یه ماده کم ارزش بشه اصلا این چیز بدیهیه، یا مفت بشه دیگه کسی بهش اهمیتی نمیده که بخواد حالا کنتور براش بذارن نذارن فلان بکنن. یه خب این قیمتش فلانه، به اصطلاح ما هرچی هم بخوایم هزینه بکنیم به اصطلاح دخلی نداریم برای این همه هزینه هم. بعد هم این طرف منابعی نداریم که بخوایم همش هزینه بکنیم و اون طرف هم برگشت نداشته باشه. طرف مقابل هم که داره مصرف میکنه خب دیگه تعهدی در خصوص این قضیه نداره. در به هر حال خود مثلا جهاد کشاورزی تو بس راندمان الان من خاطرم افتاد، بعضی میگن ما این راندمان مثلا 30% رو قبول نداریم چون یه کلیگویی هستش و این قابل پذیرش نیست. تو بعضی جا ما تا 70% هم میگن راندمان داریم، 40% داریم. میانگین وزنی آبیاری تو کشاورزی من دیدم در سال 95 بوده، 96 42% اعلام کرده بود جهاد کشاورزی که گفته بودن این مرتعید سیاست گذاران و مجریان ما هستش توی حوزه وزارت جهاد. اما خب وزارت نیرو بر اساس همون بیلان و برآوردهای کارشناسی که داره بر تقدیر نظر دیگه ای داره. البته مثلا حوزه جهاد کشاورزی میگن ما عموماً بیلان آب هم تو دست ما نیست، برداشته غیر مجاز رو هم رصد نمی کنن، میگن اصلا وظیفه ما هم نیست رصد بکنه. تو وقتی هم که اتفاق میفته شما میگین برداشت های غیر مجاز یا چاهای غیر مجاز رو مثلا یه وزارتخانه دیگه بعد به صورت مستقل بره پیگیری بکنه، همکاری های بین وزارتخانه ای رو وقتی برای این قضیه نفی میکنیم، وقتی میگیم اصولا وظیفه ما نیست، هیچ گونه برنامه و سازوکاری هم براش تعریف نمیکنه و در هیچ کاری هم در واقع برای این موضوع مشارکت نمیکنه و این رو به امان خدا در واقع رها میکنه. خب این بی‌مسئولیتیه در قبال یک کشور که به هر حال اتفاق میفته. من نمیگم فقط جهاد کشاورزی رو زدم، درسته من الان خودم تو وزارت نیرو هستم، ولی واقعا خودم همیشه منتقد بودم به بعضی از در واقع تصمیماتی که وجود داره، چون ما کلیت بحث کشورمون رو باید در واقع به مسئله کشورمون رو همیشه باید در نظر بگیریم. یا مثلا تحصیلاتی که داده میشه اونا توجیه میکنن که ما تحصیلاتی به چاهای غیر مجاز نمیدیم، به چاهای دارای پروانه نمیدیم. یا مثلا به ضعف شورای عالی آب میپردازن که خب شورای عالی آب عالی ترین در واقع شورایی که در خصوص آب در کشور ما وجود داره، در ریاست رئیس جمهور هم هستش، میگن اما چون دبیرخونه‌اش فرضاً توی وزارت نیروه و عملا دبیرخونه است که در واقع باید پاسخگو باشه و کارا تو ایران نمیدونم دبیرخونه انجام میده، صورت جلسات دبیرخونه مثلا تعیین میکنه و میفرسته و فلان اینجور پس یا بعد هم اونجا هم در واقع پاسخگو باشه. خب این باز نمیدونم دعوا میگن سر لحاف و ملاست. حالا مثلا اگه دبیرخونه اون طرف باشه بذارین ایران بعد این حرف رو بزنه، نهایتا دبیرخونه تو یه جا میتونه متمرکز بشه، نمیتونه که مثلا بین تمام دستگاه‌های زیر ربطی که تو پروژه باید همکاری داشته باشن، همراهی داشته باشن، پای کار باشن، پروژه اجرا بکنن، در واقع پایش بکنن به صورت انگیزه مند، در واقع نمیشه بین همه اینا تقسیم بشه. این صحبت ها به اصطلاح حکایت از یک مسائل پنهان پشت پرده میده که واقعا انسان دردش میگیره و اینا مسائلیه که به هر حال باید به نظر من توی سیستم مدیریتی ما حل بشه. یه مقداری هم بحث مسئله به نظر من فرهنگی، ما اگه از نظر به هر حال فرهنگی هم یه مقداری به این مسئله توجه بکنیم، من مدیر نباید یه همچه حرفی رو در باره مثلا سازمان دیگه به اصطلاح بر زبان بیاره. یا مثلا تو وزارت نیرو متقابلا از عملکرد جهاد کشاورزی به شدت ناراضی هم تو مسئله ها. میگن به اصطلاح این عملکرد مثلا ناشی از بخشنگری جهاد کشاورزی یا پافشاریشون برای رسن به اهداف، یعنی میخوان مثلا افزایش تولید کشاورزی بدن برای رسن به اهمیت غذایی، توجهی به محدودیت منابع آبی ندارن و به اصطلاح مثال میزنن که به همان تاکید مستمر وزارت کشاورزی یا کشاورزی در عدم صحت اطلاعات وزارت که این طرف اون طرف میگن، یا تاکید به رسن به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی هم در واقع اینا باعث میشه که در واقع منابع آبی ما دچار بحران بشن، که به هر حال این که کجا باید در چه محصولی در واقع ما به خودکفایی برسیم اینا باید توی اون سیستم یا توی شورای عالی آب هماهنگ بشه. حالا من در جلسه فردا به یکی از مهمترین مصاحبه شورای عالی آب در واقع اونجا آوردم و بهش اشاره خواهم کرد. یا میگن که مثلا یکی از مدیران جهاد کشاورزی، یعنی از وزارت نیرو نقل میکرد که یکی از مدیران جهاد کشاورزی توی یکی از جلسات گفته که کی گفته آب کم شده؟ اما صحبت که من قبلا هم خدمت شما عرض کردم از زبان یکی از نماینده ها گفتم مثلا فرونشست هم ممکنه مثلا دلایل دیگه ای داشته باشه مثل مثلا زلزله. خب این رو که همه ما میدونیم که به هر حال قبلا مثلا اگه تو همین تهران 20 متر چا میکردیم به آب میرسیم، الان با 200 مترش هم به آب نمیرسیم یا به آب میرسیم که کیفیت نداره. بالاخره آب یه جایی رفته، بخار که نشده، درسته آب باید وجود داشته باشه. الان مثلا رودخانه‌هایی که قبلا کلا آب داشتن در طول روز همین زاینده رود شما نگاه بکنید تو اصفهان، اینا که دیگه نیاز به کولیس نداره که وقتی آب وجود نداره خب قبلا بوده الان نیست کجا رفته. اینا چیزای واضحه، وقتی نمیخوایم بپذیریم دیگه مسئله مسئله دیگه‌ایه. اون موقع دیگه همکاری و همراهی هم نداریم. اون که من تاکید میکنم به هر حال ما یه سری مسائل بالادستی مدیریتی داریم، به صورت خاص دارم ورود پیدا میکنم. اینجور قضایاست که واقعا نیاز به یک عزم بسیار بزرگ و یک به اصطلاح به حمایت های پشت برده و یک فرایندهای در واقع به هم پیوسته‌ای داره که حتی اگر کسی به وظایف خودش عمل نکرد یه جایی مثلا همین قوانین اخیر قوه قضاییه که میگه غیر از این که من به کارها رسیدگی میکنم که کاری برخلاف برنامه صورت نپذیرفته باشه، به عدم فعل هم در واقع از این بابت رسیدگی میکنم. یعنی اگر کسی وظیفه‌ای داشته و وظیفه‌ش هم انجام نداده ازش میپرسم که چرا این کار نکردی. میگم که خیلی از این بگیر و ببندایی که حالا توی سیستم‌های قضایی دست به مسئله این جور قضیه در سنوات اخیر اتفاق افتاد، بعضی از مدیران ما دامنه ریسک مدیریتشون به شدت کاهش دادن. این چیزی که من از نزدیک دارم میبینم و میگن آقا کار نکردن بعضا بهتر از کار کردن، چون برای کار کردن باید پاسخگو باشی، برای کار نکردن کسی ازت نمیپرسه چرا کار نکردی، بهانه برای کار نکردن زیاده. خب اینا همش به اصطلاح ناهنجاریه و به هر حال ناهنجاری فقط بعضی از مسائلی نیست که ما در سطح جامعه میبینیم که فرضاً رعایت حق تقدم نمیشه، یه سری اصول در واقع شهروندی رعایت نمیشه. اینا هم در کلانش هست که خیلی از مردم ممکنه به صورت ریز متوجه این قضایا نباشن، چون که به هر حال ما مسئولین، من خودم هم عرض بکنم، به هر حال میکنه به صورت اتو کشته بیایم پشت تریبون قرار بگیریم و در واقع سخنرانی بکنیم، قشنگ خیلی هم خوب حرف بزنیم، ما پشت پرده در واقع همچین اتفاقاتی باشه که به هر حال به کلیت جامعه ما داره ضربه میزنه. یا مثلا بعضی از مواد مطرح میشه، حالا من خیلی بخوام ریز بشم تو بحث مثلا تر خودکفایی گندم یا تر توبا که بعضا رو دشتی حتی ممنوعه تعریف شده بود. خب اینا عرصه منابع طبیعی رو میبرن زیر کشت و این اصلا قابل قبول نیست. وقتی بدون هماهنگی با وزارت نیرو هستی، وزارت نیرو که دیگه بر منابع طبیعی تسلط داره، منابع طبیعی اختیارش در دست وزارت جهاد کشاورزی، وقتی میان آبو تخصیص میدن تو این طرح بون حوزه ها و اختیارش هم دست خودشونه، خب فردا در واقع تقاضای آب بالا میره و ما اون طرف این مدیریت تقاضا بکنیم، اون طرف تقاضا رو بالا میبریم، عرضه نداریم و بعد برداشت بیشتری در واقع از آبای زیرزمینیمون انجام بدیم و همین هم موجب تصرف و تعرض به منابع طبیعی هم توسط خیلی از افراد شده. علاوه بر اینا در واقع حالا تو وزارت نیرو یه اعتقاد دیگه هم وجود داره، حالا به صورت کلی باز بگیم بعضی از کنشگران دیگری که حالا غیر مستقیم در واقع میشه گفت مستقیم، ولی برحال چون که برابردار نیستن، استفاده کننده نیستن، غیر مستقیم نقش دارن، غیر از بحث سازمان حفاظت محیط زیست، نمایندگان مجلس، خود وزارت کشور، قوه قضاییه، اینا هم در واقع نحوه رفتار و عمل کردشون توی این قضایه مکمل هم دیگه نیست. یعنی شما حساب کنید مثلا سازمان حفاظت محیط زیست الان صرفا مثل یه نقش خبرنگار مثلا که داره بازی میکنه، فقط اعتراض میکنه آقا فلان جا آلوده شد، مردم این کارو کردن، اون کارو بکنن، هی دستور میده به اصطلاح، خودش که در واقع متولی هستش هیچگونه اقدامی نمیکنه. البته خب حالا محدودیتایی هم به هر حال داره، یا مثلا اثر تصمیمات مجلس تو شرایطی که وجود اومده خیلی مهمه. مثلا تو هم قانون توزیع آلوده آب که در واقع مهمترین قانون مملکت ما توزیع آب بعد از انقلاب بوده، تفسیری که زیر ماده 3 این قانون بود که اون موقع گذاشته بودن که چاهایی که قبل از اون بودن بدون پروانه بودن با نظر دو تا کارشناس میدونستن در واقع اینا پروانه دار بشن، و تا همون موقع 150,000 حلقه چاه در واقع با همون قانون همون تفسیر به اصطلاح اینا اومدن و از غیر مجاز به مجاز تغییر وضعیت پیدا داد. خب یک چالش بود دیگه. یا در سال 84 اون قانون تبدیل ادارات کل به شرکت‌های استانی که اشاره کردم، بالاخره اینم یه ضربه دیگری بود که حوزه‌های آبریز رو به هم زد و تنش‌ها و کشمکش‌ها رو بیشتر کرد. یا به هر حال همون سال 84 باز یه قانون دیگری وضع کردن که حق مزاره چاهای کشاورزی حذف شد. خب خدمتتون عرض کردم وقتی آب مفت میشه اون طرف هم دیگه حسابش پاکه دیگه، چه اتفاقی میفته؟ در سال 89 قانون که به هر حال دوباره وضع کردن تعیین تکلیف چاها، اینم یه ضربه بزرگ دیگه ای بود که مثلا کلیه چای قبل از سال 85 رو به نحوی اجازه دادن که یا مجاز بشه یا تعیین تکلیف بشه، که حالا اشاره شد 104000 حقوق چایشون به اصطلاح به نحوی مشمول قانون تعیین تکلیف شدن که باز برن در واقع مجاز بشن. حالا من اشاره به ظرفیت اینا در روز بعد تو این برنامه که هست فردا خواهم کرد. اینا در واقع خب نقش سیستم قانونگذاری رو داره نشون میده که اینجا هم به علت اینکه قوانین پخته نبودن چه در واقع ضرباتی رو به ما زدن. یا مثلا تو حوزه وزارت کشور یه حوزه سیاسی هستش، اینا هم در واقع در اجرای قوانین واقعا بعضا سنگ اندازی میکنن. فرماندار بخشدار در واقع شما میبینید که یه چایی رو که تخلف کرده براش حکم صادر شده باید بریم در واقع پرش بکنیم، مسکوب المنفعش بکنیم، یه دفعه فرماندار یا بخشدار یا به هر حال عوامل مرتبطشون میان میگن آقا این یه بدبختی که حالا مثلا یه چا غیر مجاز زده برای معیشتش زده، به جای اینکه در واقع به عنوان یک متخلف نگاه بشه با این دلسوزی های بیجا در واقع جلو خیلی از کارها گرفته میشه و این موجب میشه که ما در مجموع داریم آسیب میبینیم دیگه. یعنی در واقع آسیبی که میبینیم معلول یک علت نیست که فرضاً بگیم آقا حالا برداشتامون زیاده، خب این برداشت زیاد ناشی از کجاست؟ تصرفات منابع طبیعی ناشی از کجاست؟ عدم کارکرد محیط زیست ناشی از کجاست؟ به هر حال سازمان حفاظت محیط زیست به نظر میرسه که به هر حال هیچ گونه ابزار مستقل جهت پایش کیفی منابع آب زیرزمینی اصلا نداره که بعد بخواد اون طرف اطلاعات کیفیت آب هم تو بعضی از دستگاه محرمانه هست. یعنی به این راحتی در اختیار این سازمان هم قرار نمیدن، چون بحث مثلا کیفی خیلی مهمه و تاکید بر این موضوع شده. بنابراین تنها ابزار اجراییشون به اصطلاح ارائه گزارش ارزیابی زیست محیطی هستش که به دستگاه اجرایی میدن که اینم یه مقداری فرمالیته شده به حد زیادی. حتی در جایی که در واقع خیلی مهم بود و سر صدای در واقع تو زمین کرد به علت رسانه‌ای هم داشت، به علت در واقع فشار سیاسی بعضن مجوزایی رو برای بعضی از فعالیت‌های عمرانی و اجرایی در واقع صادر می‌کردن و این در واقع کلا نقش این سازمان حفاظت محیط زیست رو تو کشور یه مقدار زیادی تحت شعاع قرار داده، تا حد زیادی متاسفانه باید بگم فرمالیته شده. اگر نخواهیم از حرف بگذاریم، حالا شاید هم بر تعبیر نیتای خیلی اونجا هست ولی به هر حال خروجیش خیلی به درد مملکت ما خیلی نخورده هست. غیر از اون بحث یه نکته دیگه هم هست، ما یه سری اختلافات هم تو بعضی از قوانین مقررات قبلا من مرتبط بودم دیدم. مثلا ما توی بعضی از قوانین مقرراتمون مثلا تو برنامه چهارم یا برنامه پنجم وقتی که در واقع می‌بینیم در یه جا تاکید بر حفظ و احیا و توسعه و بهره‌برداری اصولی از منابع تجدید شونده میشه، در یه جا میگن به منظور مثلا استفاده از درصدی از ظرفیت منابع آب و نیروی کشور به دولت اجازه داده میشه که نسبت به اعداد صدای فلان و فلان و فلان از طریق انعقاد قرارداد اعتباری بلند مدت اقدام. خب بعد حالا تو بحث سرها به اینجا میرسیم که الان مثلا تبعات این همه در واقع ایجاد صدی که در کشور هست چجوری بوده و تبعات بعضیشون که همون صدایی که اتفاقا تو قانون اسمشون برده الان تبعات منفیشون داریم میبینیم. این در واقع یا اینکه به هر حال بعضی از هدف گذاری تو قوانین هدف گذاری خوشخیالانه ای هستش که اتفاق میفته. مثلا میگن تا پایین فرضاً برنامه چهارم با توجه به مثلا نزولاتی که هست به گونه عمل بشه تا پایان برنامه فرضاً تعرض منفی سفره یا بزرگترین 25% بهبود پیدا میکنه. همین موضوع دوباره تو برنامه پنجم هم داره میاد که باز 25% بهبود پیدا میکنن، بدون اینکه ما عملکرد برنامه چهارم رو در واقع مد نظر قرار داده باشیم. و برنامه 5 ساله ما دیروز در بحث کالیفرنیا خدمتتون عرض کردم برای اینکه به اهداف برسن هر 5 ساله بعد برمیگردن ارزیابی میکنن ببینن چه اقداماتی کردن و به هر حال این اقدامات اثر بخشش چقدر بود، کجا رو باید درست اصلاح بکنن، نه اینکه یه حرف رو تکرار بکنن. ما با حرف که با صرف حرف که به نتیجه نمیرسیم که باید ببینیم که چه اتفاقی افتاده. از همین اتفاقاتی که داریم میبینیم از اون سال تا الان در واقع اتفاقا ما روند منفی رو در واقع داشتیم. یعنی برنامه 4 که از 84 شروع شده و به هر حال برنامه 5 تا 94 بوده بیشترین در واقع افت آبای زیرزمینی هم می‌بینیم در همین ایام اتفاق افتاده. یه نکته دیگه رو هم من به اصطلاح اشاره بکنم که در قوانین باز به عنوان یه چالش وجود داره در رابطه بحث آلودگی آب، همون قانون به اصطلاح هم در قانون توزیع عادلانه آب هستش که یه مقداری ابهام وجود داره که در واقع اونجا استفاده کنندگان از چاه‌ها و قنات‌ها رو مسئول جلوگیری از آلودگی آب دونستن و گفتن اینا موظفن که مقررات بهداشتی رو رعایت بکنن و اگر مثلا در جایی هم آلودگی آب جلوگیریش به اصطلاح خارج از قدرتشون باشه مکلفن به سازمان حفاظت محیط زیست یا اون موقع وزارت بهداری حالا مثلا مراتب رو اطلاع بدن که حالا این بعد اصلاح شده همون سازمان حفاظت محیط زیست. سازمان حفاظت محیط زیست هم که خدمتتون عرض کردیم چون وظیفه پیشگیری ممانعت و جلوگیری از در واقع آلودگی منابع آب داره، عملا با این سازوکاری که الان اونجا هست این وظایفش رو نمیتونه در واقع به درستی انجام بده. وقتی هم که انتقال آلودگی بسیار گسترده باشه عملا آلودگی منابع آب زیرزمینی رو نمیتونیم، ما مثلا جلوگیریش رو از یک صاحب چاه انتظار داشته باشیم تو برو مثلا این چاه رو جلوگیری بکن تو اون چاه اتفاق آلودگی نیفته. میتونیم این کارو بکنیم ولی آبخانی که وجود داریم از نقاط مختلف، این آبخان صنایع کشاورزی کودایی که مصرف میشه و خیلی از مسائل میتونه آلودگی ایجاد بکنه، اینا باید به صورت جامع دیده بشه. ولی وقتی که مثلا جای کشاورزی کاری به کیفیت نداره، هر کود سمی با هر به اصطلاح فلزات آلودگی رو به کشاورز میده و اونم میره مصرف میکنه، این طرف حالا بازد میکزیستم که آلودگی هم یه چیزی نیست که مثلا الان امسال آلودگی اتفاق افتاد شما مثلا فردا همینطوری به آب نگاه میکنی سریع بفهمی که این آلودگی چقدر شده یا چقدر نشده. این موضوع تدریجیه به اصطلاح تأخیریه، ذات پنهان داره آلودگی و اقدامات حفاظتیش هم بسیار هزینه بره، لذا اینا همش منجر به عدم کارایی اثر بخشی در واقع این سازوکارا میشه که ما به هر حال اثر بخشی چیز رو نداشتیم، واقعا مشارکتی نداریم. اثر بخشی ما یعنی بیشتر ما حالت تمرکزگرایی و دولتی عمل کردن رو داریم. مثلا بحث در واقع این که از سازوکارهای انگلیسی استفاده بکنیم، از بهره‌برداران محلی استفاده بکنیم، خیلی هنوز تو قوانین مقررات ما جایی پیدا نکرده. به هر حال این رو ما باید در نظر داشته باشیم. وقت بعضی از چیزا به قول میگه نیاز به متر نداره که حالا مثلا بری متر بکنی کلاً اندازه‌گیری بکنی. آقا اعظم حجم اعظم در واقع افت منابع آب زیرزمینی ما تو زمان همین حاکمیت قانون توزیع عادلانه بود. یعنی که این تقریباً 37-8 سال گذشته بوده. اگر این قانون و قوانین بعدیش میتونستن در واقع جلوگیری بکنن از سوء استفاده‌ای که از منابع آب زیرزمینی میشد، خب نباید این اتفاقات میافتاد. اینا به هر حال چالش هایی که ما باش مواجه هستیم. من خدمتون به هر حال این مسئله رو عرض کردم و صحبت های خیلی در واقع بیشتری هم هستش که میتونه مطرح بشه. مثلا ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب که حالا گفتن اصلاح بشه، هنوز از زمانی که گفتن اصلاح بشه تا الان فکر میکنم 93 تا الان 5-6 ساله اون موقع تصویب شده که ببین اصلاح بکنه، هنوز اصلاح نشده. ما برای اصلا یک کار ساده 6 سال 5 سال صرف می‌کنیم، تازه الان به نقطه می‌رسیم که میگیم آقا این کارو چرا انجام ندادیم، زودتر انجامش بدیم. تأخیر خیلی داریم تو بعضی از این موارد. مثلا جرائم برای افرادی که پیش بینی شده که مثلا دارن تخلف می‌کنن تو حوزه منابع، اونقدر جرائم سبکه که اصلا بازدارندگی نداره. یعنی طرف حتی ترجیح میده 3 ماه بره حبس ولی کار خودشو بکنه، یا چند تا ضربه شلاق اگر بهش بزنن مثلا از 10 تا 50 تا مثلا، ولی به هر حال بره کار خودشو بکنه اعاده به وضعیت سابق هم به این راحتی که انجام نمیشه، میگه حالا ما زدیمش تمام شد. اینا مشکلاتیه که در واقع ما به صورت کلی در واقع باهاش مواجه هستیم و نیازمند در واقع تجدید نظر اساسیه. ببخشید که من یه مقدار حرفم طولانی شد، در خدمت دوستان هستیم. من چون می‌خواستم دیگه وارد بحثای در واقع مشترک با صحبت‌های جناب آقای دکتر رنجور نشم، موضوع صحبت خودم رو تغییر دادم تو همین فرصت اندک و اگه کم کسی داشت دوستان سپاسگزارم. در خدمت هستم.
سپاسگزاریم از مباحث خوبی که فرمودید. بله خیلی هم خوب شد اینطوری در واقع از دو دریچه متفاوت به چالش های پیش روی اوکراینی آب ما در واقع نگاه کردید. سوالاتی که دوستان مطرح کردن حتما آقای دکتر رجب و جناب عالی براتون در واقع مشخص هست این سوالا. من یکی دو تا نکته رو می‌خواستم در واقع از منظر شما بپرسم آقای مهندس و آقای دکتر رنجبر. سوال اولام رو از آقای دکتر رنجبر می‌پرسم. تو یکی از اسلایداشون ایشون به دوگانگی تاریخی دولت و ملت در ایران معاصر به عنوان یکی از چالش‌های حکمرانی آب اشاره کردن. از آقای دکتر می‌خوام خواهش بکنم، ضمن اینکه خب چالش‌ها رو خیلی خوب در واقع دسته‌بندی کرده بودن به زیست محیطی، فرهنگی، سیاسی و در واقع مسئله فقدان آمایش سرزمین محور به عنوان اساسی ترین چالش حکمرانی آب در واقع ایشون نگاه کردن و از نظر ایشون این چالش ها قابل بررسی بود، این دوگانگی تاریخی دولت و ملت رو خب در ایران معاصر که ما داشتیم شاید قرن ها هم هست که با اون مواجه هستیم. میخوام خواهش کنم در واقع فرصت کوتاه هم این تاریخچه رو بفرماین که این دوگانگی از کجا به وجود اومده، که این تاریخ دوگانگی تاریخ دولت و ملت چه تأثیری بر حکمرانی آب گذاشته، و ضمن این که ما این رو در نظر داشته باشیم که در قرون گذشته علارغم این شرایط زیست محیطی که مرها کشور محاکم بوده، این جغرافیای ثابتی که ما داشتیم، این در واقع مشکل حکمرانی آب به مراتب کمتر از الان بوده. از حضورشون خواهش میکنم توضیح بدن این دوگانگی دولت ملت رو و این بحث چالشی که امروز اشاره کردم.
بله، سلام مجدد از این کنم خدمتون و تشکر میکنم از آقای نصرت که حضرت خیلی بودی فهمیدن و استفاده کردیم. خدمتون از شود که توی بحث دوگانگی تاریخ دولت و ملت در ایران که عرض کردم یکی از موانع و مشکلاتی هستش که بر سر حکمرانی آب و مدیریت موفق آب هستش، مسئله ریشش حالا نمیدونم از دوران کی شروع میشه، ولی خب بحث همون استبداد ایرانی و مباحث بی‌اعتمادی مردم به دولت و دولت به ملت هستش که یه ریشش برمیگرده به خیلی گذشته‌های دور و فقدان رگه‌های دموکراسی در حکومت‌های خیلی سابق ایران و استبدادی بودن اونها، و یه ریشش هم که آقای دکتر وحید استاد ما معتقدن برمیگرده به دولت مدرن، دوران دولت مدرن که پدیده وارداتی است و بر اثر تحولات و نیازهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران شکل نگرفته، که تقریبا پهلوی اول رو ما میتونیم لاجواب کما بیش اون اوایل قرن حاضر رو دولت مدرن بدونیم، که این مخصوصا همون دوره پهلوی اول منظوره، که مظاهر و شکل‌ها و ساختارهای دولت مدرن رو وارد ایران کردن، ولی خب زمینه اون وجود نداشت برای پذیرش اجتماعی، و به خاطر همین مردم احساس ملت و دولت در یه نوع احساس بیگانگی و عدم ارتباط ارگانیک با یکدیگر داشتن، که خدمت من شود که ارتباطش با مدیریت منابع به خاطر اینه که خب مدیریت منابع به خصوص در دوره مدیریت تقاضا خیلی مردم محور میشه و مباحث اجتماعی، فرهنگی و مشارکت مردم، همراهی مردم رو میطلبه، و وقتی که نهادهای دولتی میان این رو ترویج میکنن و در اثر نیاز و اقتضا و اینکه حالا دولت یه الزام زمانه، حالا اگر بگیم قادر شده به سمت مردم بازگرده سیاست خواهش، نه اینکه حالا بخواد دولت کلا بد باشه، حالا من نیمه های خالی لیوانو توی این روزهای اخیر بحث کردم، حالا نیمه پرم انشاءالله فردا میگم که ما دستاوردها و کارهای خیلی خوبی هم داشتیم و داریم و در پیش رو داریم در خصوص مدیریت منابع آب در کشورمون. ولی خب در گذشته دولت خب رویه هایی داشت که خیلی موفق نبودن، متأثر از رویه های جهانی بود، گفتم که این مشکل دولت ایران نبوده که بخواد مدیریت اشتباه کنه، مدیریت سازه‌ای الگوی غالب بوده در دهه های منتهی به قرن اخیر در سطح جهانی، ولی خب ناموفق بود و عوارضی داشت مثل همه بحران آب و مشکلات دیگه، که نهایتاً کشورها یک پس از دیگری با توصیه سازمان‌های بین‌المللی اون رو کنار گذاشتن و مدیریت‌های بهتری رو که بر مبنای حکمرانی آب و مدیریت تقاضا بوده دنبال کردن. خب عرض کردم که ارتباط بحث دولت و ملت از اینجاست که مدیریت تقاضا خیلی به مردم و همکاری مردم و مشارکت مردم تأکید داره و اگر مردم تو این زمینه با دولت هم عقیده نباشن، دولت رو قبول نداشته باشن، سرمایه اجتماعی لازم بودن نه پذیرش دارن و نه همکاری لازم و این مشکل رو اساسی میکنه و کما اینکه ما داریم میبینیم که هنوزم که هنوزه ما توی وزارت نیرو هم میبینیم که خیلی وقتها اونا عدم همکاری میبینن توی ما، یعنی ما ارتباط چندان با اونا نگرفتیم. بعضی مردم روستا وقتی که مأمور یا نیروی شرکت کارشناس شرکت آب منطقه‌ای حتی میره براشون صحبت کنه اونا راه نمیدن، میگن برو بابا اومدی چه مشکلی برامون بسازی، شما دولتی ها جز مشکل و جز ضرر هیچی برای ما نداشتید. ولی وقتی باشون میریم هم کلام میشیم باشون نشست برخاست، اینا که میگن بعد از تجربه است، بعد خیلی اونا پذیرش پیدا میکنن، خیلی وقتا خیلی با ما همراه میشن و خیلی، یعنی میخوام بگم ارتباط ما نداشتیم بین دولت مردم و مردم در دهه های گذشته و همین هم باعث دوگانگی و یعنی اعتمادی و بی ارتباطی شده که هم افزایی بین دولت و مردم. گفتم که تو حکمرانی موفقات دولت و مردم با هم یک انرژی و یک سرمایه اجتماعی و یک قدرت رو فراهم میارن که بر مشکلات و چالش ها غلبه میکنه. ولی خب متاسفانه ما بر اثر این مشکلات تاریخی و همچنین مشکلاتی که اخیراً داشتیم اینو نداشتیم، ولی خب رگه هایی از اون داره ایجاد میشه. من فردا انشاءالله در مورد نیمه پل لیوان که بیشتر صحبت کنم اینا رو باز خواهم کرد. نمیدونم حالا چقدر تونستم پاسخ گفته باشم آقای دکتر.
ممنونم، متشکرم. بله استفاده کردیم، درست میفرمایید. این دوگانگی دولت ملت خیلی سابقه طولانی داره تو مملکت ما یا در واقع تو کشور ما و یکی از اهداف مدرسه حکمرانی هم این هست که این دوگانگی رو حداقل بکنه. همونطور که شما بهتر میدونید در پارادایم‌های جدید توسعه تأکید بر این هست که تمام شهروندان در امر توسعه شرکت بکنن و این طور هست که اعتماد متقابل بین نظام سیاسی و شهروندان به وجود میاد و اون موقع شاید بشه این دوگانگی رو یک مقداری کاهشش داد. از محضر شما سپاسگزارم. دوست خوبی آقا به اسم آقای نیکو دارن تلاش میکنن که در واقع سوالشون مطرح بکنن. من میکروفونیشون رو فعال کردم. آقای نیکو میتونید سوالتون رو بپرسید، در خدمتتون هستم. فقط خواهش میکنم زمین این که سوالتون رو کوتاه میپرسید خودتون هم معرفی بکنید.
عرضم حضور شما و عرض سلام و عرض ادب. من سوالم منباب بحث نبود، اول اینکه خیلی تشکر کنم از مطالبی که مطرح شد. منباب بحثی که دیروز مطرح شد، منباب بحث دریافت فایل ها، شما فرمودید ایمیل بدین. من میخواستم درخواست کنم اگر امکان داره این کارو مدرسه انجام بده، یعنی بگیره و داخل گروه بارگذاری کنه، اینجوری هم در وقت اساتید صرف جویی میشه و هم یک همگرایی بهتر اتفاق میفته، در واقع فایل داخل کانال بارگذاری بشه و دانشپژوهان بتونن استفاده کنن. ممنون و متشکرم.
ممنونم آقای نیکو، تذکر شما رو قدردانی میکنم. من همین کارو انجام دادم، نسخه به روزرسانی در واقع این در فضای مجازی رو که ما دیروز انجام دادیم و به دست آوردیم باعث شده که ما الان بتونیم که فایل ها رو در خدمت شما قرار بدیم. من دو تا فایل دیروزی رو در خدمت دوستان ارائه دادم، انشالله اگر فایل های دیگه هم لازم داشتن بگن که من از توی سیستم هم خدمتشون تقدیم بکنم. من فایل دو تا فایل در واقع الگوی کالیفرنیا و امنیت پایدار، توسعه پایدار و حکمرانی آب آقای دکتر رنجبر و آقای مهندس پورنسد رو توی گروه گذاشتم توی در واقع فضای مجازی، امیدوارم شما اونو ذخیره کرده باشید. آقای مهندس پورنسد، یه سوال از حضور شما داشتم. با توجه به اینکه حضرت عالی و البته آقای دکتر رنجبر هم به این اشاره کردن که ما قوانین مهمی رو در زمینه مدیریت بهینه مصرف آب داریم و اسناد بالادستی هم این در واقع قوانین رو برای ما مشخص کردن، اما هم جناب عالی و هم آقای دکتر رنجبر تاکید داشتن که به این قوانین بی توجهی میشه. به نظر من یکی از مهمترین چالش ها نه فقط در حوزه حکمرانی ها، در حوزه های مختلف، در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، همین در واقع بی توجهی به اسناد بالادستی و عدم التزام مدیران هست به مدیران و البته مدیران خرد و میانی به در واقع پیاده کردن این قوانین مهم. دو تا سوال در این زمینه از شما داشتم. یکی این که خواهش میکنم برخی از مهمترین عوامل این بیتوجهی رو بفرمایید. خب با توجه به این که ما وقتی قانون هست مدیر طبیعتاً باید به اون قانون عمل بکنه، چرا این مدیران به این قوانین بالادستی عمل نمی کنن؟ از نظر شما مهمترین عامل بحران ساز در این زمینه چیه؟ و سوال دوم این که اگر به نظر شما ما بتونیم یک قوه مهمتری رو، نه قوه به معنی قوه اجرایی، در خود وزارت نیرو یا در خود حتی قوه مجریه، من نمیدونم پیشنهاد شما چی است، یه سازمانی به اسم پلیس آب یا چیزی شبیه به این که نمیدونم هست یا نه، که احتمالاً هم باشه، اگر بتونیم به صورت فعالتر و با اختیارات بیشتری جریانش ببخشیم و بهش فعالیت و مسئولیت بدیم، آیا ممکنه این بیتوجهی به اسناد بالادستی رو کاهش بده؟ ممنون میشم کوتاه پاسخ بدیم، چون یه سوال مهمتر دیگه هم از حضور شما دارم.
من خدمت شما البته بعضی از علل رو عرض کردم در اصلا مطالبی که خدمتون ارائه دادم، که یکی از مهمترین علل شاید اصلا همین عدم تمرکز در واقع وظایف کاری توی یک حوزه مشخص هستش، یا به هر حال شاید امکان پذیرم نباشه در یک حوزه باشه. وقتی زیمت خلان زیاد میشن و هماهنگی در واقع بین اینها وجود نداره، مشارکت های در واقع بهره برداران توی کشور ما به خوبی در واقع تعریف نشده، اینا نقش کمتری دارن، سیستم دولتی از بالا به پایینه. یکی از دوستان این سوال پرسید، الان من به اصطلاح پیداش نکردم، داشتم سوال دیگر جواب میدادم، میگن زارن گفته بودن اگه ساختار نداشت چی پشکلی مثلا اعمال کنی ساختار، ولی بدون ساختار که اصلا نمیشه کار کرد، ولی ساختاری که در واقع همه در واقع زینفعان رو و کنشگران رو در واقع مد نظر قرار نده و بخواد خودش هم این کار رو بکنه، خودش هم باشه، بعد چالش های خاصی هم براشون وجود بیاد، اون طرف عوامل دیگه هم در کنار این موضوع باشه که تصمیمات رو تحت شعار قرار بده. من به قوانین مقررات متضاد اشاره کردم، به اصطلاح شرح وظایف متضاد اشاره کردم، به فراپکنی های بین دستگاه اجرایی اشاره کردم. به هر تقدیر این اتفاقی که در کشور ما افتاده و این موضوع الان بیشتر از گذشته در واقع داره رصد میشه و انشالله که داره به سمت همگرایی بیشتری پیش میرود، ولی به هر حال ما کماکان شاهد در واقع بعضی از عدم انجام وظایف از روزهای مختلف هستیم. این بحث محیطیست که دوستان جا مطرح کردن یا سوال کردن، خب محیطیستی که در واقع به اصطلاح اختیارات لازم رو نداشته باشه، ابزار لازم رو نداشته باشه، فقط یک گزارش کرده باشه، خب این نبودنش شاید بهتر از بودن ما، فقط که نمیخوایم عنوانش رو در واقع پوز بدیم و در واقع مطرح بکنیم، یا به هر حال باید محتواش هم متناسب با اینها در واقع تقویت بکنیم، این اتفاق الان نمیفته و در واقع نمیتونن دیگه بیفته. خدمتتون عرض کردم بعضی از مسائلی که در کشور ما اتفاق میفته نیازی به پلیس نداره، چیزی که ما داریم میبینیم و این دیدن بعد همه در واقع مدیران بالا دستی نهایتا دست دست هم بودن به تحول اداری مهم. ما در کل کشور در این حوزه آب واقعا نیاز داریم. الان البته اخیرا دیگه این چند سال اخیر حتی شورای امنیت عالی امنیت ملی هم ورود پیدا کرده، چون مطالبات برتقید تو این حوزه محرمانه است، مطالبات رو اجرا نکردن، شورای عالی آب هم در واقع مطالبات داشته. این مصوبات الان من فردا بعضی از این مصوبات حتما اشاره خواهم کرد و یک پرزیدنتی هستش که اونجا چند صفحه رو خدمت دوستان ارائه خواهیم داد. امیدواریم که به هر حال این احساس نیاز به در واقع تدوین یک برنامه جامع و موثری که الان در کشور ما بیش از گذشته در واقع اتفاق افتاده و برخوردی که الان داره با چاهای غیر مجاز میشه، اونجا دستبندی هم از بس چاهای غیر مجاز هست به چجوری دست بندی میشه و اصلا اثرشون هم چقدر، من خوشبختانه نیستم آخرین در واقع آمار وزارت نیرو هم در این زمینه دست بیارم که تصویراتشون چقدره در هر کجا در واقع برنامه چجوری برنامه رو تدوین کردن. امیدواریم این بار این برنامه در حد حدیث باقی نمونه و بتونه عملیاتی بشه. بحث پلیس آب نه در واقع موضوعات در یه بار من توی جلسه اول رو فکر کنم عرض کردم، اینا موضوعات به اصطلاح مقطعی هستش و اقتضایی دستگاهی خاص هست. ما در هر دستگاهی ممکنه یک نهاد نظارتی و پیگیری کننده و برخورد کننده داشته باشیم با تخلفات، حالا تخلف یه جایی عدم فرضاً ارائه خدمات و عرضی میتونه باشه، یه جایی در واقع به اصطلاح تعرض به منابع آبی و منابع طبیعی و سایر موارد میتونه باشه. برای هر کدام از این در واقع برخوردها سازوکارهای اداری در واقع توی سیستم‌های هداری دیده شده توی همین شرکت‌های مدیریت منابع آب و هر حال به نمایندگی از وزارت امور برن کارها را پیگیری میکنن و سیاست گذاری ها را در واقع میخوان پیاده سازی بکنن. واحدی از تحت عنوان در واقع کمیته حفاظت کیفی از منابع آب که اونجا موظفن با همکاری سازمان محیط زیست در واقع برخوردهای لازم رو با متخلفین انجام بدن. ولی اینکه چرا مثلا به اصطلاح این برخوردها تا الان خیلی مؤثر نبوده و ما شاهد در واقع افزایش این تخلفات بودیم، همینطوری خدمتتون عرض کردم بیشتر این تخلفات در همین زمان در واقع تصویب قانون توزیع ادلانه آب هم در واقع افتاده، اینا باید در واقع آسیب شناسی میشه، آسیب شناسی هم شده و نتیجهش الان داره در قالب دستورالعمل ها برنامه ها و مصوبات و فعالتر شدن البته شورای عالی آب که ما تو بعضی از دولت ها داشتیم از اول تا آخر دولت که به هر حال باید اینا مرتبا جلسه تشکیل بدن، کل مثلا 4 سال باید میگذشت 4 تا جلسه برگزار نمیشد. مشخصه وقتی شورای عالی آب هم فعال نبود دیگران هم خیلی دل نمیدن که بخوان یکی پاسخ باشن. اینا باید تو کشور ما در واقع از سطوح بالا هم در واقع اتفاق بیفته، سطوح پایین با هم بازی بگیره، این تمام در واقع کنشگران باید به درستی در بازی گرفته بشن. نقش رسانه ها هست خیلی
ممنونم آقای
دکتر.
اگر نکته تموم شده من سی سوال مهمی که دوستانم خیلی تاکید داشتن خدمتتون بپرسم. این سوال اینجوریش میشه مطرح بشه، یکی این که تبدیل آب شور به شیرین چطور انجام میشه و آیا ما این در واقع فناوری رو داریم و اگر داریم مطلوب هست، و دوم این که کشورهای حاشیه خلیج فارس چطور تونستن بحران مشکل آبشون رو بحران و مشکل کمبود آبشون رو مرتفع بکنن و آیا ما میتونیم از این الگو استفاده بکنیم. این رو هم توضیح میدید آقای مهندس؟
البته اینکه مثلا آب شور چجوری به شیرین تبدیل میشه، خب این فرآیندهای مختلفی داره، از روش‌های مختلف در واقع این کار انجام شده، نهایتاً ترسیم میشه و روش‌های مختلفی از اسفنج معکوس هست، سایر روش‌ها هستش، بستگی به میزان شوری آب هم در واقع دارد که مثلا چه مقدار این ایسی بالا باشه و چه مقدار بخوان پایین بیارن، زاغه مردم رو چجوری میخوان در واقع شکل بدن، چون بعضی موقع هست که مثلا شیرین‌سازی در حد زاغه مردم هم اتفاق میفته، اون زاغه مردم فرزند بستان قم من مثال بزنم خدمتتون، در زمانی که از آب شیرین شروع براشون شیرین میکردن ایسی بالا داشت، قریب شاید وزن بالای 1000 واحد هم بود کماس به اصطلاح، ولی مردم دیگه با اون ایسی عادت کرده بودن، همون ایسی در تهران قابل تحمل نیست. یعنی شما وقتی که میرفتین از آب قم استفاده میکردین گرچه میگفتن آب شیرینه لب شد درست، این بستگی به این مسائل هم داره، ولی در کل الان روشی بسیار پیچیده و علمی در واقع برای آب شیرین کردن هست، در ابعاد مختلف ظرفیت های مختلف این کار صورت میگیره، البته پرهزینه است، آب دریا که شوریش خیلی بیشتر هست، هزینه هاش هم بیشتره، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم مساحتشون خیلی کمه، هم به اصطلاح تولید محصولات کشاورزیشون بسیار پایینه، اون مسائل گلخانه ای خیلی که یکی از دوستان اشاره کرده بودن آب کمی مصرف داره به اصطلاح، و یکی از اصلا توصیه ها و راکار هم اتفاقا روی کرده کشور به همین سمت تولید محصولات گلخانه‌ای و با استفاده از حالا روش های نوین آبیاری اینا هستش که هم تولید محصول بالا میبره هم آبی کمتری مصرف میکنه، حال در کنار فرزند اصلاحات ژنتیکی که باید روی در واقع محصولات اتفاق بیفته که اونم برآورده رو در واقع میتونه تولید محصول باز تا چند برابر افزایش بده. این اتفاقات در کشور میگم یه مجموعه از اتفاقات هست که باید بیاد. کشورهای حاشیه خلیج فارس یه موردشون نشون دادم از نظر منابع آبی بسیار ضعیف، یعنی سطح به اصطلاح سرانه آبای تجدیدپذیرشون من کویت مثال زدم تا 10 متر مکعب هم گفتن زیر 100 متر مکعب اکثرا بودن و تا 150 شاید دیگه به این راحتی نمیرسن. خب اختلاف خیلی زیاده، اگر بخوایم با به اصطلاح شاخصای جهانی بهش نگاه بکنیم اینا توی بحران شدید هستن، ولی به لحاظ اینکه خیلی تکیهشون بر توسعه مسائل کشاورزی عموما نبوده، روی توریسم پذیری کار کردن، روی در واقع بحث توسعه شغل کار کردن، روی صنعت کار کردن و اینها در واقع با استفاده از آبشینی‌های بسیار مجهز که ایجاد کردن تونستن این تامین رو انجام بدن. به مثال در قطر سرانه آب شوربشون تا 350 لیتر در روز به ازای هر نفر نیستن تولید بکنن، در صورتی که ما الان میگیم ما با 160 به ازای هر نفر هم زیاده، اینو باید کمش بکنیم. کشور ما اقتصادش اینطوریه، اونجا به هر حال منابع مالی که قطر داره به تنهایی از کشور ما بیشتره و جمعیتش کمتره، مسئله هم کمتره. به هر حال یه مقداری ممکنه بگیم دارن آتن بخشی میکنن یا نمیکنن، به هر حال اینطوری دارن استفاده میکنن. خیلی اصلا بعضی از مقایسه هم اینطوری میشه، تو به هر حال ما باید شرایط ملی کشور خودمون در نظر بگیریم و از نظر تکنولوژی ما الان این امکان در داخل کشور هم داریم، گرچه که آب شور و شیرین بکنیم، ولی فعلا مانع جدی در ورود تجهیزات خارجی هم برای فیلتراسیون نداره.
ممنونم آقای مهندس. اونطوری که من متوجه شدم پس ما مشکل کمبود آب رو در کشور خلیج فارس هم داریم، ولی به چند تا دلیل عمده این مشکل شاید خیلی بغرنج نباشه. یکی از عواملش این است که ما کشاورزی خیلی بالایی اونجا نداریم و یکی دیگه این هست که ما مصرف در واقع سرانه خیلی بالایی اونجا نداریم و عمده تلاش اونها بر این هست که با صنعت توریسم و مصالح از این دست افزایش در واقع بهره‌وری اقتصادی خودشون رو ایجاد بکنن و با واردات آب حتی بخشی از مشکلشون برطرف کنن. درست متوجه شدم آقای مهندس؟
حالا نه دکتر، یکی از مباحث جدی که حالا ما بهش نپرداختیم، نمیدونم شاید فردا اگر فرصتی شد یه مقدار دربارش صحبت بشه یا نه، مثلا زیاده، بحث آب مجازیه. ما یه موقع مطالعه در خصوص ژاپن داشتم، ژاپن ابتدا واقعا وابستگی زیادی داشت، مشکلات زیادی در بحث تامین منابع آبی داشت. بخش عمده ای از در واقع آبهای مورد نیازش رو برای تولید مصالح و حالا محصولات در واقع بگم، اومدن تغییر رویه دادن و سهم در واقع آب مجازی رو در محصولات کشورشون به حد اکثر رسوندن. یعنی به جای اینکه در واقع ما اینجا میایم فولاد و حالا ما منابع داریم، یه مقداری اون قسمت شاید توجیه داشته باشه، فرضا اونا بگن در خودروسازی یا سایر موارد همه در واقع قطعات و جزئیات رو به جای اینکه در کشور خودمون تولید بکنیم، الان تو دنیا هم مرسومه. شما بخشی از قطعه رو در یک کشور تولید میکنن، بخش دیگه در جای دیگه که مثلا از نیمی روپا کم داره، همینطوری توزیع میکنن و در واقع در یه نقطه جنس رو به اصطلاح تحویل مشتری میدن. این نیست که همش در آلمان تولید بشه فقط برای کل دنیا صادر.
بله این نکته مهمی اتفاقا که میفرمایید، این بحث آبهای مجازی به نظر من اگر موافق باشید این مسئله رو خیلی جدیتر در جلسه بعد شما مطرحش بکنید، به عنوان یکی از راهکارهایی که ما میتونیم فائق بیایم بر این بحران در واقع حکمرانی آبی که در کشور داریم، چون که زمانمون هم در حال اتمام هست. از شما میخوام اگر نکته پایانی دارید بفرمایید و بعد در خدمت دکتر رنجبر باشید.
برحال من باز خدمت همه از دن عرض بکنم، مرتبی مسئله که در مطرح میشه اینا در واقع سوالاتی هست یا نکاتی هستش که در چالش مطرح میشه. مملکت ما امکان در واقع بهبود حتما دارد و دست خود ماها در واقع این اتفاق میتونه بیفته. این به قول آقای دکتر رنجبر نیمه خالی لیوان رو که مطرح میکنه نیمه پری هم دارد. ما یک مقداری شرایط اقلیمیمون هم به هر حال باید که اون در نظر بگیریم، همه اینا سرزمین دیگه نیست، اما این مطالب گفته میشه تا به قول یه عزیزی میگفت که ما اگر بیایم از خودمون تعریف تمجید بکنیم دیگه حرکت نمی‌کنیم، باید بیایم نقاط ضعفمون رو بیان بکنیم تا به هر حال دنبال راه حل هم براش بگردیم. از این باب در واقع ما میایم بیشتر مطرح می‌کنیم به معنای در واقع زیرنمایی تمام اتفاقاتی که در کشورمون میفته نیست. کشور ما الحمدلله در جنبه‌های مختلف در واقع پیشرفت‌های بسیار عظیمی در دنیا داشته که خب قابل تحسین.
ممنونم آقای مهندس، سپاسگزارم از منظر شما. آقای دور رنج بر شما نکته پایانی دارید؟ در خدمتتون هستیم.
بله منم مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همراهان عزیز. خیلی سپاسگزارم که امروز هم فرصتی شد که بتونیم مباحثی و در واقع ادامه مباحث قبلی رو در خصوص اوکراینی آب برای دیگران داشته باشیم و بسیار هم استفاده کردیم از صحبت‌ها و نظرات دوستان که تک تک بسیار علاقمند بودن و بسیار هم در این زمینه اهل مطالعه و دانش و همچنین از تجارب و همچنین دانش جناب آقای مهندس بورنوسات هم من شخصا بسیار استفاده کردم و واقعا تکمیل میکنه چیزهایی که من میدونستم و به این لحاظ از مدرسه اوکراینی که ترکیب تدریس و ترکیب ما رو به این شکل چیدمان کردن سپاسگزارم. فکر میکنم الگوی خیلی خوبی باشه برای سایر دوره ها و کلاس ها که به این شکل برای مخاطبین هم به نظرم خیلی بیشتر قابل استفاده و مفید هستش. بله، هوکرانی آب رو عرض کردم که ما با جناب آقای پورنصرت و همچنین مدرسه هوکرانی، خب برای آسیب شناسی اول باید نیمه‌های خالی رو ببینیم و نقاط ضعف و نقاط مشکل و اینا، ولی این دلیل نیست که ما بگیم که ما توی همین زمینه ها مشکل داریم و ما همه چیز سیاه ببینیم. این سیاه و سفید دیدن کار به طور کلی کار علمی نیست و خاکستری نگاه کنیم و نقاط قوتی هم صد درصد وجود داره که انشاءالله ما در آینده اینها رو خواهیم گفت. و به خاطر این بحث مهمه به دلیل اینه که هوکرانی آب توی ایران زمینه داره، یعنی زمینش وجود داشته. الان خب یه مشکلات ایجاد شده در مقطع، ولی خب این نیست که ما ناتوان باشیم، بی تجربه باشیم و همچنین زمینه های فرهنگی، تاریخی، دینی و سایر پیش نیازها رو نداشته باشیم. لذا به نظر من این مباحث میتونه که انشاءالله مفید واقع بشه و سرآغاز یک گفتمان باشه.
ممنونم آقای
مباحث سیاست.
سپاسگزار از حضور شما.
تشکر میکنم از شما و ببخشید که اطاله کلام شد.
سپاسگزارم، بهرمند شدیم از استادان گرامی که ما رو بهرمند میکنن. بی نهایت ممنونم از حضورشون. مرخص میشیم. اگر دوستانی سوال دارن من در خدمتتون هستم، پاسخ میدم. در واقع جلسه اتمام پیدا کرده، من میتونم سوالات دیگر شما رو جواب بدم. آقای نیکو در خدمتتون هستیم. ضمناً خواهش میکنم میتونید شما دوستان در جلسه در واقع جمعیت و فرزندآوری که الان در لینک دیگر فضای مجازی مدرسه هستم شرکت بکنید و از در واقع سخنرانی و مدرسانی که در این دوره هستن هم بهره مند بشید. آقای نیکو بفرمایید، در خدمتتون هستم.
سلام و عرض ادب، ببخشید مجددا مزاحم شدم. نکته بود که در حکمرانی سیاسی و دوستان مطرح کردن، اینجا می‌خواستم از خدمتتون بپرسم اینا شرط مرسی من باب این موضوع چطور است که چون یکی از این فضاهایی که ما الان داریم در واقع مطالبش رو گوش میدیم در حکمرانی های مختلف، حالا این دو تایی که گذروندیم، یک وجه مهمش واقعا در حوزه آینده پژوهی هست و یعنی شناخت از آینده‌ای که ما باید بدونیم حداقل چطور بتونیم تحلیل کنیم.
بله.
دوستان تقاضا داشتن در جلسات قبل ما این که آیا مدرسه قادر به این هست که بتونه در کنار این جلساتی که داریم در حوزه حکمرانی کارگاهی منبع و آینده پژوهی داشته باشه که دوستان بتونن استفاده کنن.
توضیح میدم. چش. ممنونم از شما، سپاسگزارم. عرض به حضور شما و البته آقای نیکو که این سوالو پرسیدن، ما دوره‌های مختلفی داریم برگزار می‌کنیم. این دوره‌ها دوره‌های مقدماتی است. ما طبیعتاً در آینده سعی می‌کنیم بهبود ببخشیم این فرایند رو و سعی می‌کنیم دوره‌های تکمیلی‌تر رو هم در اختیار شما دوستان باشیم. فعلا این دوره‌ها رو شما در واقع استفاده بکنید ان شاءالله. ما حتماً در حوزه آینده پژوهی و حتی مسائل دیگه‌ای که قطعاً مقبول واقع شده در این دوره‌ها تلاش می‌کنیم که بهبود ببخشیم در واقع عملکرد خودمون رو. خانم مرتضوی می‌فرمایند که چطور میتونم فایل ها رو دانلود کنم؟ من اول خدمتتون عرض کردم شما وقتی که ما یه فایل دو برای شما در واقع اختیار شما قرار میدیم، من دارم به صورت عملی گام به گام جلو میرم که شما هم بتونید این مسئله رو در واقع متوجه باشید. مثلا توسعه پایدار با تجربه کالیفرنیای آقای مهندس بونستر، وقتی که ما پخش میکنیم شما میتونید به عنوان یک کاربر بالا سمت چپ در واقع از اون قسمت مثلثی که هست مدیریت فایل ها رو بیارید و بعد عنوان اون فایل رو برای خودتون دانلود بکنید توی سیستمتون داشته باشید. اینطوری میتونید از تمام پاورپوینت هایی که هست استفاده بکنید و توی سیستم خودتون اون رو ذخیره بکنید. امیدوارم متوجه شده باشید که چطور این اقدام انجام میشه. بازم اگر موفق نشدید من فردا بازم بیشتر براتون توضیح میدم. در واقع با این شیوه شما میتونید تمام فایل های پاورپوینت استادایی که بحثشون ارائه میده در اختیار داشته باشید و هم استفاده بکنید و همین که حالا اگر خواستید جایی توی مقاله یا توی پژوهشی از اون استفاده بکنید حتما رفرنس بدید به این استادای گرامی که زحمت کشیدن و انشالله امانتداری علمی رو هم رعایت می‌فرمایید. عرض به حضورتون که نه قربان آقای مقدم، دسترسی نیاز نیست. الان شما میتونید به اون استفاده بکنید، در واقع فایل ها رو دانلود بکنید. هر دوستی میخواد من به صورت جداگونه بهش دسترسی میدم، ولی دیگه نیازی به دسترسی خاصی نیست. الان مثلا آقای مقدم فرمودن من بهشون دسترسی دادم، میتونن استفاده بکنن، ولی خیلی نیازی نیست که این اتفاق بیفته، ایشون میتونن انجام بدن. خب خانم مرتضوی، الان شما اون توسعه پایدار رو انتخاب کردید، شما میتونید الان تو الگوی کالیفرنیا رو هم دریافت کنید. فایل های روزهای قبل هم چشم فراخور خدمتتون تقدیم میکنم. حالا فعلا من در سیستمی که دارم این دوتا فایل در دسترسم بود، اونا رو هم از فایل هایی که در واقع پشتیبانی مدرسه دارن میگیرم. اگر فراموش نکنم انشاءالله جلسه بعد خدمتتون تقدیم میکنم. با توجه به اینکه جلسه هم حدود 10 دقیقه یک ربعی هست ازش گذشته، از حضورتون خواهش میکنم که اجازه بدید من از حضورتون مرخص بشم و انشاءالله جلسه بعدم در خدمتتون باشم. انشاءالله جلسه بعد قراره که راهکارهای عملیاتی رو از محضر آقای دکتر رنجبر و آقای مهندس پونوسات بشنویم در مورد حکمرانی آب، و اگر هم در واقع صلاح دونستن در یه نگاهی رو به معطوف به بیانیه گام دوم داشته باشن که ما چطور میتونیم با توجه به بیانیه گام دوم تو مسئله حکمرانی آب و الگوی متعالی اون موفق تر عمل بکنیم. التماس دعا دارم از حضورتون، بازم دعوت میکنم در فضای مجازی از سخنرانی آقای دکتر غضنفری استفاده بکنید در حوزه جمعیت و فرزند آوری. نکته دیگه ای نیست، عذرخواهی میکنم، قصورات ما رو ببخشید، کاستی های ما رو به بزرگواری خودتون ببخشید. انشاءالله جلسه بعد جلسه آخر اوکراینی آب خواهد بود و دوره های بعد رو هم در خدمتون خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.